بسم الله الرحمن الرحیم. دومین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات دوره سوم با موضوع آیه شریفه و من یتق الله یجعل له مخرجا. امروز جمعه 18 آبان 1397 در محل نمازخانه دبستان پسرانه حضرت روح الله.
انشاءالله در شروع کارگاه سوره های بعد از فاتحه کتاب که میخونیم جمع خوانی میکنیم، ادامه میدیم سوره تغابن، سوره بعدش و سوره تحریم، سه تا سوره رو متصل با هم میخونیم. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. با هم میخونیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح
لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وقال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن.
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
ذلك الفوز العظيم. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها
و بئس المصیر ما اصاب من مصیبت
الا بإذن الله
و من یؤمن بالله یهد قلبه
و الله بكل شیء علیم و اطیع الله و اطیع الرسول فإن تولیتم فإنما على رسولنا البلاغ المبین الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إنا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتشفعوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
إذ يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة فاتقوا الله ربكم
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فتلك حدود الله
ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه
لا تدري لعل الله يحدث
بعد ذلك أمرا
فإذا بلغنا أجلهن
فأمسكوهن
بمعروف
أو فارقوهن بمعروف
وأشهدوا ذوي عدل منكم
وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
نه و من یتق الله یجعل له من امره یسرا ذلک امر الله و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا اسکنوهن حیث سکنتم من وجدکم لتضیقوا علیهن و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن و اتمروا بینکم بمعروف و ان تعاسرتم پس ترضع له اخرى ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها
أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا
قد أنزل إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا و ان الله قد احاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها بهی آلت من انبعک هازا آل نبعنی العلیم الخبیر انتتو با الالله فقد سقط قلوبكما و انتظاهرا علیه فإن الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکت بعد ذالک ظهیر عصا ربه انتلق کنه ان یبدله ازواجا خیرا من کنه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا یا ایها الذین آمنوا او انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجارت علیها ملائکت غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعلمون یا ایها الذین آمنوا الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على آل محمد. اگر بین ما و کسانی که احیانا با واسطه و با تأخیر با محتوای این کارگاه گوش و دل و ذهنشون آشنا میشه، فکر کرده باشیم یا فکر کنیم که امروز زیاد قرآن خوندیم در آغاز این کارگاه، باید بدانیم که اشتباه بزرگی کردیم. اگر سوال این باشد که چه وقت ما میتوانیم مطمئن باشیم که فرمان خدا رو که از ما خواسته فقر او ما تیسر من القرآن اجرا کردیم، جوابش به قرینه موارد مشابه، جواب بزرگان دین ما این است که همون وقتی که فکر میکنید زیاد قرآن خوندید، یعنی تا زمانی که انقدر قرآن نخوانیم که به ذهنمون احیانا خطور کنه که انگار زیاد قرآن خوندیم، تا اون وقت باید بدانیم که به اندازه کافی قرآن نخونده بودیم. خود این نشانه این است که تازه مثل این که یه بار یه روزی برخلاف بارهای فراوان دیگه و روزهای فراوان دیگه قرآن خوندیم، نه اینکه زیاد قرآن خوندیم. خب مبارک باشد این روز بسیار بزرگ و مبارک برای همه مسلمین جهان و برای همه هموطنان ما در جمهوری اسلامی مقتدر و پیروز و برقرار و سرفراز ایران و بر همه جمع ما و همه احباب جمعی گسترده به حمد الله کانون زبان قرآن و همه کسانی که به این روز توجه دارند و قدر این روز رو می دانند. امروز اولین روز از ماه ربیع الاول بعد از گذشتن سه ماه حرام ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم و بعد صفر که در تاریخ پیش از اسلام ماه صفر ماهی بوده است که از ماه‌های حرام درآمده‌های جاهل، از خدا بی‌خبر، بت‌پرست، دنیا زده، غارتگر، چپاولگر، خونریز سعی می‌کردند که از لحظات ماه صفر هرچه بیشتر استفاده کنند و تلافی سه ماه که حرام بوده است و نمی توانستند دست از پا خطا کنند. چه بسا یکی یا مهمترین حکمت این فرمایش رسول اکرم که فرمودند من بشرنی به خروج سفر یا به خروج الازار در نسخه بدلهاش که نام دیگر ماه سفر در اون زمان بوده، بشرته بالجنه، چون انتقال به ماه ربیع الاول انتقال مبارکی بوده است، حتی اون جانیان، صفاکان، چپاولگران، غارتگران هم دیگه خسته شده بودند، نیاز به یک استراحتی داشتن. از اون طرف هم ماه‌های ربیع الاول و بعد ربیع الثانی که در تقویم شمسی آن زمان نه قمری بعدها بهار بوده دیگه، دو ماه اول بهار ربیع الاول ربیع الثانی، فکر کنین با هم فروردین اردیبهشت. به هر حال روز بسیار بزرگی است. هوا هم که در تهران ما انشاءالله که برای همه در همه جا خیر و برکت باشه و خدا شرور خودمون رو که به گونه دیگری بر سر ما میریزه و منعکس میشود به رحمت و فضل خودش بگرداند که برای همه این ایام و امروز این روز مبارک مبارک باشه، همراه با باران متصل و پیوسته بهاری رحمت خدا خب ما امروز توفیق پیدا کردیم در آغاز دومین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات که به حمد الله رب العالمین به لطف خدا در واقع 72 کارگاه از این سری کارگاه هاست با موضوع آیه شریفه و من یتق الله یجعل له مخرجا. در آغاز این کارگاه توفیق پیدا کردیم 3 سوره از سوره های قریب، مظلوم و حتی در موارد شهید از سوره های قرآن رو با هم بخوانیم. اینا رو تأملات قبلی احیانا داشتید، تأملات بعدی هم بفرمایید و یه حساب 2-4 دم دستی بکنید که ببینیم ما شما من تو او ما شما ایشان دیگره مسلمان ها، غیر از جاهایی که اصرار داریم که قرآن رو که از اول شروع کردیم به هر نحوی تمامش کنیم که اون داستان دیگریست، کی و چه وقت به این 3 سوره، به هر یک از این 3 سوره توجه کردیم. الحمدلله رب العالمین، توفیقی بود و امیدواریم که مقدمه توفیقات دیگری باشه. خب این 3 سوره هم مثل سوره های دیگر قرآن هم. این 3 سوره هم مثل 104 دیگر سوره ها تا 114 سوره قرآن، هر یکی از این 3 سوره مثل هر یکی از سوره های قرآن، همون سوره های قرآن هستن که امثال علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمایند هر سوره خودش یک قرآن کامل است، یک قرآن است، یک سوره یک قرآن. سوره تغابن که از قالب مسلمان ها انشالله دور از جمع ما سوال کنی سوره تغابن کجای قرآنه؟ آخر قرآنه؟ وسط قرآنه؟ اول قرآنه؟ چند آیه است؟ همونجا که اشاره کردم شاید فکر کنیم خیلی قرآن خوندیم، فکر میکنیم چند تا آیه خوندیم که 3 تا سوره رو با هم خوندیم، 2 تا 12 آیه خوندیم و 1 18 آیه، 42 آیه بیشتر نخوندیم، یعنی 50 آیه هم نشد. حالا با سوره فاتحه‌ال کتابی که در آغاز طبق سنت تعلیم قرآن در اسوه حسنه نبی اکرم ما عمل میکنیم، همیشه با هم میخوانیم سوره فاتحه‌ال کتاب را، با اونم که حساب کنی تازه میشه 49 آیه، 50 تا نمیشه. خیال کردیم خیلی داریم قرآن میخونیم، چقدر قرآن میخونیم. طرح بسیار مبارک تفسیر سوره شناختی آیات که دیگه شما الحمدلله همه باش آشنا هستید که آیه مورد نظر مثلا و من یتق الله یجعل له مخرجا رو میره جستجو میکنه برای آموزش، برای پژوهش در جهت تفسیر سوره شناختی این آیه شریفه به عنوان آیه موضوع جستجو میکنه که این آیه در چه سیاقی قرار گرفته، در اصطلاح روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم در کدام واحد موضوعی قرار گرفته، یا در اصطلاح قدیمیش در کدام رکوع از 555 رکوع تقسیم شده قرآن از سوی پیامبر اکرم قرار میگیره و بعد از این رکوعات، از این واحدهای موضوعی 2 تا 3 تا بعد و 2 تا 3 تا قبل رو هم به گستره این بررسی اضافه میکنه و مشغول مطالعه و بررسی و تدبر در آیات شریف قرآن میشه در جهت اینکه برسد به تفسیر آیه مورد نظر در بافت و سیاق خودش، اونجایی که خداوند متعال صاحب کلام
صاحب کلام الله این آیه رو قرارش داده. خب الحمدلله ما تجربه های فراوانی داریم از چیزایی که معمولا ما اسمش رو نوآوری میذاریم، علی رغم اینکه حداقل 15 قرن قدمت داره، ولی قرآن دیگه انگار همین امروز نازل میشه و تجربه فراوان داریم که در این طرح تفسیر سوره شناختی آیات بارها و بارها سوره هایی رو که فراوان خواندیم تکرار کردیم ازش گذشتیم، میبینیم که این سوره ها انگار تازه نازل میشن، آیه ها تازه نازل میشن و مهمتر از همه این که همه بسیج میشن این آیات برای بیان اون آیه‌ای که موضوع ماست، مورد سوال ماست. و من یتق الله یجعل له مخرجا، چی میخواد بگه؟ جاش کجاست؟ چه انتظاری داره؟ تفسیر سوره شناختی آیات به این منظوره، به منظور یک تفسیر بلافاصله کاربردیش، تفسیری که بلافاصله به جای این که بره جزوه بشه، کتاب بشه، قفسه بشه، بایگانی بشه و تبدیل به اعداد و ارقام بشه، دوره 10 جلدی بشه، دوره 20 جلدی بشه، دوره 30 جلدی بشه، دوره 300 جلدی بشه، که البته اون هم چیزیست، اون هم کاریست، بیشک خیلی هم ارزشمند. یکی از ارزش‌ها و امتیازات امت اسلام هم که بی نظیر است و هیچ امتی در عالم در هیچ زمانی و در زمان حاضر نمیتواند باش رقابت بکنه، این امتیاز بزرگ مسلمین است که کتاب آسمانیشون انقدر مورد شرح و تفسیر و بررسی قرار گرفته که حدود 700 سال پیش یک آماری گرفته شد، خیلی جاها اعلام شد، غالبا توسط غیر مسلمینی آمار گرفته شد و اعلام شد که در هر روز بدون استثناء حداقل یک کتاب یا مقاله یا اثر برای چیز منتشر شدنی، حداقل یک اثر تازه نو در ارتباط و برای قرآن نوشته میشه، یک اثر چاپ و منتشر میشه. این آمار یعنی در سال 365 را حداقل، این چیزیست که قابل رقابت نیست، هیچ کتابی در دنیا این چنین نیست، هیچ مکتبی در قرآن مانیفستش، اعلامیهش، بیانیه مکتبش اینجور در عالم مطرح نشده که قرآن مطرح شد. خب این بار وقتی که آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا رو خواستیم جایابی بکنیم در جایی که در قرآن قرار گرفته، دیدیم که در واحد موضوعی اول از دو واحد موضوعی یا دو رکوع سوره بله بله خب دیگه اینجا یه چیزی نزدیک شهید ما داریم، یعنی حتی نام سوره ازش گرفته شده، توسط دشمنان هم نام سوره ازش گرفته نشده، توسط دوستان گرفته شده، این توسط مسلمان ها. و نام سوره از آنچه در زمان پیغمبر اکرم بوده و قول و فعل و تقریر پیغمبر اکرم رو داشته عدول کرده، تغییر پیدا کرده. این سوره در زمان پیغمبر اکرم مثل سوره چهارم قرآن که سوره نساء بوده، سوره النساء اینم سوره النساء بوده، یعنی قرآن دو تا سوره نساء داشته است. و برای اینکه مشخص باشه که وقتی میگن سوره النساء منظور کدومه،
اون سورت النساء رو بهش میگفتن سورت النساء الطولا، الف و لام طولی می نوشتن، طولا می خوندن، و این رو می گفتن سورت النساء القصرا، قصری می نوشتن، قصرا می خوندن و الف مقصوره، یعنی سوره نساء کوتاهه، سوره نساء بلنده. و این نشان می دهد که چقدر اهتمام وجود داشته است به اینکه قرآن دو تا سوره نساء داشته باشه، نه اینکه یک سوره نساء داشته باشه و یک سوره طلاق. یه عنوانی، یه کلمه، یه نامی که به هر سلیقه ای از انواع سلیقه ها بدن، بگن 114 تا اسم برای این 114 فصل قرآن، 114 سوره قرآن بگذار، هرگز حاضر نمیشه که یکیشو، 114 تا کلمه بیشتر که نمیخواد یکیش طلاق باشه، آخه چه لزومی داره؟ البته توجیه داره، چون سوره با آیهی که حکم طلاق درش ذکر شده شروع شده، ولی خب سلیقه هم خوب کسیه. به اضافه این که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، ما امثال عبدالله ابن مسعود رو روایت ثبت شده ازشون داریم، الان 15 قرنه با دقت نقد شده، فقط همیشون نیست. وقتی نام این سوره رو میخوام ببرن میگن سوره النساء القصرا، در صورتی که خیلی راحت تره بگن سوره الطلاق، اصلا همچی چیزی نیست که بگن، نبوده، بنا نبوده. به خصوص که حداقل اطلاعات عمومی اسلامی ما به حمدالله این هست که نوعاً این رو توجه داریم که طلاق در فرهنگ اسلامی، در نگاه اسلام، ابغض الحلال نامیده شده، معروف به ابغض الحلال. یعنی درسته که بالاخره خدا طلاق رو به عنوان یک حکم قرار داده، پذیرفته و حرام نکرده، نه فرمونده طلاق حرام است، ولی معروف به ابغض الحلال، مبغوزترین، ناخوشایندترین حلال در بین حلال ها. اون بدسلیقگی اینه دیگه. بگیم مگه چه اشکالی داره؟ خب طلاق هم یه اسمه دیگه، نه واقعا هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. چی بگی آدم؟ ولی وقتی حساسیت ها لحاظ بشه، و این شهرت هم در فرهنگ اسلامی از یک حدیث نبویست، ابغض الاشیاء عندی الطلاق. البته اونایی که چنین حساسیت ها رو در متن اسلام یا درکش رو نداشتند، یا به هر حال خیلی در حد اسلام و شارع مقدس اسلام و نبی اکرم اسلام، پیامبر اسلام که پیامبر رحمتن للعالمین، حداقل در اون وادی نبودن، خب حتی اومدن برای پیامبر اکرم هم چیزایی احیانا در تاریخ وارد کردن که خب پیامبر اکرم هم خودشون طلاق دادن، البته علت تأخیر چنین چیز اتفاق نیفتاد. دیگران وقتی که خوب اون روایات رو دقت کنیم، دیگران تصور میکردن که شاید وقتی که وضعیت اینطوری شده است یا بشود، پیامبر اکرم طلاق دادن و میدن و از قول خودشون مسائل مطرح کردن، و احیانا بعد دورش هم تند کردن و تبدیل به بعضی روایات شده. و الا پیامبر رحمت للعالمین صاحب این کلام هستند که ابغض الاشیاء عندی الطلاق،
طلاق ابغض الاشیاء، ابغض الحرام، ابغض الحلال. تو همین سوره نساء قسرا هم که متاسفانه در قرآن های مصحف های منتشر شده الان، نه حالا، چندین قرن است در سرتاسر جهان اسلام، حتی به نام نساء قسرا در بالای سوره، در کتیبه سوره اشاره هم نمیشه و انگار که به صورت وحی منزل نام این سوره طلاق نامیشه. در همین سوره در اول واحد موضوع دوم خدا میفرماید، الان با هم خوندیم، و که این من قریتن اتت ان امر ربها و رسولهی فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا فذاقت و بال امرها و کان عاقبت و امرها خسرا. این تعریف طلاق در قرآن است، علا رغم این که حلال است، علا رغم این که رواست، علا رغم این که اتفاق افتادنی هم هست، ناگزیر شدنی هم هست، از مسائلی است که در زندگی انسان ها قابل پیشگیری و حذف نیست و اتفاق هم می افتد. علی رغم این قرآن که کتاب بیان حقایق است و بیان حق حق حقایق است، این در بحث های سوره شناسی به این صورت مطرح می شود که تناسب نام سوره و آیات مختلف سوره با هم دیگه و شناختن محور موضوعی سوره و توجه کردن به این که واقعا رویکرد سوره چیه، جهتگیری سوره چیه، وقتی درست می شود که یکی از اون روش های سوره شناسی در کتاب سوره شناسی هم اومده این است که برای رسیدن به یک نتیجه صحیح تر اگر یک سوره دو واحد موضوعی داره، باید واحد موضوعی دوم رو غلبه داد بر واحد موضوعی اول، و اینجا کاملا محسوسه که اگه این کار نشه چه اتفاق میفته. طرف سوره ناشناسانه بدون شناخت ویژه سوره شناسی و دقت هایی که در سوره شناسی لازمه، یه خب اینم یه سوره قرآنه، اسمش که سوره طلاقه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، شروع سوره هم اینه، پیامبر گرامی ما هر وقت نساء رو طلاق دادید و طلقوهن لعدتهن، انگار که طلاق یه چیز خیلی خیلی روونه، راحته، هیچ مسئله ای نداره. ولی وقتی سوره شناسانه دقت بشه، توصیه هایی که در سوره شناسی هست، در اون طرح جامعه سوره شناسی، که سوره رو نباید فوری تصمیم بگیری که این سوره چی میگه چی کار است، باید تدبر داشته باشی، بررسی داشته باشی، تکرار تلاوت داشته باشی، توجه به واحدهای موضوعیش داشته باشی و توجه به این که واحدهای موضوعی بعدی معمولاً حاکمن بر واحدهای موضوعی قبلی، اونا تعیین میکنن که سیر بیان سوره چیه. وقتی در سوره در قسمت دومش میخونی و که این من قریت اتت عن امر ربها و رسوله، خدا میفرماید شما در نظر بگیرید، بسیار بودند و هستند قریه هایی که اتت عن امر ربها. این تعریف خانه و خانواده است که درش طلاق اتفاق می افته. علل حساب فعلا تعریفش این حق مطلب اینه که در واسه نداره. اتت عن امر ربها، یعنی از امر خدای اون خانواده، اون قریه، اون مجموعه فعلا خارج شده. اتت عن امر ربها، این عطا همون اساسی خورد شدیدتر، عصای عصی اسیانه، این عطای عطو اتوبه، اسیان بسیار شدیده،
اسیانیه که همراه با این قدری طغیان هم هست. اتت ان امر ربها، این قید اول به قول علما، این قید اول تعریف طلاق و مجموعه است که طلاق درش اتفاق می افتد. اتت ان امر ربها و رسوله، همون ابغض الاشیاء عندي الطلاق، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. پیامبر اکرم وقتی میفرماین ابغض الاشیاء عندي الطلاق، یعنی همه پیامبران خدا یک سخن، یک نگاه، تعریفشون، نگاهشون به این مسئله این بوده. و رسوله فحاسبناها حساباً شدیدا، ما از لحظه ای که این قریه این اتفاق درش می افتد، ما بنا رو بر حساب کشیدن شدید می گذاریم روی اون مجموعه. شما توی این سوره و توی مجموعه این سه سورهی که به خاطر تفسیر سوره شناختی آیه و من یتقل لا یجعل له مخرجا ما گستره بررسی و تدبر خودمون قرار دادیم، نگاه کنیم فراون غیر از این داره. یجعل له من امره یسرا یوزن له اجرا فهو حسبه، همش ای نوید و بشارت و، ولی اینجا نه. علل حساب وقتی این اتفاق می افتد، فحاسبناها حسابا شدیدا، ما بنا رو بر این میذاریم که حساب رو شدید کنیم، سخت حساب بکشیم. و عذبناها عذابا نکرا، علل حساب هم ما یک حکم تعذیب شبیه شدید نکرا، یعنی یک تعذیب خاص برای این مجموعه صادر میکنیم. فزاقت و بال امرها، و این چنین قریه، این چنین مجموعه و بال این کار خودش رو میچشد. و کان عاقبت و امرها خسرا، و بنا به تعریف طلاق جز به خسارت نمیتواند بیانجامد. این تعریف قرآنی در بافت کلام خدا و از طریق تدبرهای روشمند موضوعی و سوره شناختی است که با حرکت‌های خیلی ساده خیلی روشن این مطلب خودش رو نشون میده، بیان میشه که اگر میخوای بدونی نگاه قرآن، نگاه مکتب قرآن به طلاق چیست، همون سوره‌ای که نزد مسلمین متاسفانه همه جا مشهور است به سوره طلاق باز کن و تلاوت کن تا برسی به این آیه، و ببین که این آیه رو خدا در وسط و قلب سوره‌ای که تو به اون سوره طلاق میگویی قرار داده، که تمام جوانب این قضیه رو برات روشن بکنه. حالا یکی از جوابهای این که دقت کنید، حالا یکی از جوابهای این که آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، یا و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره اجعل الله لكل شيء قدرا، و آیات دیگر که این غالب عباراتی که با و من شروع میشه، من رنگی کردم، رنگ نارنجی کردم و علاج کردم، 10 مورد در این سه سوره متصل به هم دیگه، 10 مورد که وقتی دقت کنید میبینید که این 10 تا قانونه، 10 تا میشه گفت سر از اسرار هستی است در این آیات بیان میشه. یک جواب، یه جواب خیلی جالبه، این که چرا این آیه رو خدا اومده در یه چنین سوره قرار داده. به قول معروف مگه جا قحط بود که خدا بیاد این آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا رو بذاره وسط این سوره که با آیات طلاق شروع میشه و عمدش هم همین احکام مربوط به طلاق و عده و رجوع، این که زن مطلقه علی رغم این که مطلقه شده طلاق داده شده حالا میخواد بچهش هم شیر بده و چون مطلقه از تعهدی هم نداره به هیچ وجه، نه شرعی نه عرفی، پس باید مزد بگیره و وقت وقیه این قضایا، چرا باید و من یتق الله اینجا قرار بگیره؟ جوابش خیلی روشنه که در جای خدا اومده همه این آیات این شکلی رو جا داده که حساس ترین جاییست که ممکنه در جایها و جایگاه های زندگی انسان شکل بگیره و اتفاق بیفته. خدا اون سخت ترین جا رو، اون صعب العبور ترین موقعیت رو، اون خیلی شدید و دشوارترین مورد رو، موضع رو انتخاب کرده، این آیات رو توش چیده. سوال من اینجا نوشتم توی یاد داشتای خودم که معمولا در آماده سازی کارگاه ها دارم، نوشتم یک اشتباه تاریخی که خب زیاد ما برخورد کردیم، تازگی نداره، یک اشتباه تاریخی که معمولا اتفاق میفته راحت، که مثلا وقتی ما تفسیر طبری رو که اولین تفسیر دوره‌ای قرآنه که به جا مونده، همچنین تفسیرهای بعدی و بعدی و بعدی رو که میبینیم، میایم جلو ببینیم که تو این تفسیرها همه این آیات مثل و من یتق الله یجعل له مخرجا رو، یا و من یتوکل علی الله فهو حسبه رو، یا موارد دیگه که گفتیم 10 تا مورد هست، اینا رو میان فقط در ارتباط با مسئله طلاق و احکام طلاق بررسی میکنم. مثلا مفسر می نویسه که و من یتق الله، چون آیه تو سوره طلاق اومده، به حساب مفسر تفسیر میکنه که و من یتق الله یعنی هر کس که دقیقا حکم طلاق رو، حکم طلاق در اسلام رو دقیقا انجام بدهد، یتق الله یعنی حکم رو دقیقا اجرا کنه، یجعل له من امره یسرا یعنی خدا براش یه یسری قرار میدهد که اون امکان رجوع در عده است. واقعا اینطوریه دیگه، و این چیزیست که در تفاسیر گسترده وجود داره. و من یتوکل علی الله فهو حسبه رو باز در ارتباط با طلاق. خب یک طرف قضیه این است که وقتی این آیات در این سوره و در وسط این احکام و این برنامه ها قرار گرفتن، مسلماً ارتباط با اینها دارن، ولی آیا در این حد که ما و من یتق الله رو ترجمه کنیم، تفسیر کنیم، یعنی و هر آن کس که حکم طلاق رو به دقت و درست اجرا کند، حالا اون کس که اصلا زندگیش ارتباطی به طلاق ندارد و اینها، وقت اون چی؟ ببینین که من میگم نوشتم اشتباه تاریخی، باید یک کلمه بزرگم اضافه میکردم. حالا این رو توضیح میدیم. قبلا هم گفتیم همین جا شاید بهترین جا باشه و همین روز بهترین روز باشه برای ادای این حقها، حقهای فراموش شده. یک مسئله مهم قرآن شناسی این است که تصور ما از قرآن به عنوان کلام الله چیه؟ با این توضیح که اگر از ما سوال کنن که آیا شما تصورتون که بعداً باید به تصدیق بیانجامد و اون تصدیق به ایمان بیانجامد و اون ایمان اعتقاد بشود و اون اعتقاد ایمان به قرآن یا به تعبیر پیامبر اکرم در آخرین وصیتشون که در تهذیب شیخ طوسی رضوان الله علیه آمده نقل شده در کتب اربعه شیعه، علیکم بخوب بالقرآن، اونجا عنوان شده که چه بسا آخرین سفارش پیامبر اکرم همین بوده که به قرار منجر بشه به قرآن دوستی، یعنی پیوند درونی عاطفی کاملا وجودی با قرآن، خیلی فراتر از اعتقاد به قرآن، ایمان به قرآن، قبول داشتن قرآن. خب تصور از ما سوال کنن که تصور شما چیه؟ آیا فکر میکنید که قرآن کلام خداست؟ خدا از یه جای شروع کرده به سخن گفتن و گفته و گفته و گفته و گفته تا تموم شده و شده قرآن، آیا این است یا غیر از این؟ اگر چنین سوالی مطرح بشه، تصور غالب ما مسلمان ها، یعنی همه مسلمان ها، همین شکل اوله که خب بعد خدا شروع کرده به کلام خودش، قرآن رو شروع کرده گفته 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 و به تعبیر یکی از بزرگان معاصر در همین مملکت اسلامی خودمون که از چهره‌های بسیار مطرح در سالها پیش فرمودن و فرمودشون پیاده شد از نوار و چاپ شد و مدتها مسئله ساز شد که به تقلید بعضی از غربی ها، حالا با توجه یا بی توجه که انشاءالله بی توجه به اون تقلید، عنوان کردن که قرآن عبارت است از مجموعه گفتارهایی که البته گفتار خداست و از زبان پیامبر اکرم و کلمه کنفرانس رو هم اضافه کردم، مجموعه کنفرانس های پیامبر اکرمی که البته کلام خداست، یک کنفرانس، دو کنفرانس، سه کنفرانس، چهار کنفرانس و خب مجموعه شده قرآن. در صورتی که وقتی دقت نظرهای قرآن شناسانه رو در مکتب اهل بیت علیهم السلام که بارها گفتیم که بی نظیر است، در جاهای دیگه قابل مقایسه نیست با جاهای دیگه و مکتبهای دیگه و نگاههای دیگه، اینجا میبینیم قضیه متفاوت. خوب که دنبال میکنیم میبینیم به این جواب میرسیم که خداوند متعال قرآن کریم رو بیت بیتش رو، این بیت بیت شعر نیست، بیتیه که علما در شمارش عبارات کتاب ها مطرح میکنن توی کتاب شناسی، مثلا مثل از ذریحه و امثال اون، اونجا می نویسن که این کتاب با این که شعر هم نیست، نه به نثر نوشته شده، میگن این کتاب در جایی که لازمه به دقت عنوان بکنن، میگن این کتاب مثلا جمعاً 4758 بیت هست، یعنی تعداد عبارتاش رو شمردن چون کتاب اهمیتی داشته، بیت به این معنی، یعنی یه همونی که ما بهش میگیم فراز، همونی که در لسان احادیث و جمله در حدیث اهل بیت آیه حساب میشه، و من یتقی لا یجعل له مخرجا، این خودش آیه است، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خودش آیه است، و این غیر از اصطلاح آیه از شماره تا شماره است، این یک اصطلاح خیلی دقیق تر قرآن شناسانه است که مطابق همین امام صادق علیه السلام فرمایند در اصول کافی حدیث آمده که ان القرآن الذی نزل به جبرئیل علی محمد صلوات الله کان سبعة عشر الف آیه، قرآنی که خدا توسط جبرئیل بر پیامبر اکرم پیامبر خاتم نازل فرمود 17 هزار آیه است، در صورت که اون آیه اصطلاح قرا و اصطلاح مصحف نویسان که البته متواتر هم هست 6236 آیه، اون آیه اصطلاحی شماره داره و این آیه وابسته به شماره نیست، هر فرازی رو، هر عبارتی رو، هر تعبیری از تعبیرات و عبارات و قرآن رو یک آیه حساب میکنه که همون رنده 17000 تا میشه، و خداوند متعال میخوان ما رو به این شناخت برسانن که قرآن انقدر جدیست و کلام خدا انقدر با کلام بشر فرق داره که این شأن کلام بشر است که شروع کنه به حرف زدن، حرفش که تموم شد بگه تموم شد، و بعدن احیانا بشینه بررسی کنه که خب اولش چی گفتم، وسطش چی گفتم، آخرش چی گفتم. این شأن انسانه، این شأن بشره که مولا علیه السلام فرمیان که مبادا قرآن رو مثل کلام بشر حساب بکنی، که علامه طباطبایی چندین جا این رو به عنوان مبنا مطرح کردن، بحث کردن که بزرگترین آفت تعامل با قرآن به هر میزانی، به هر اندازه مشابه تصور کردن کلام الله یعنی قرآن با کلام بشر آفت بسیار بزرگیست، هر اندازش باشه و همون اندازه آفت بزرگیست. شأن کلام خدا اینی که خدا وقتی میفرماید انه لقول فصل، اونم برای کلام خدا نه برای کلام بشر، و ما هو بالحصل، معنیش اینه که خدا باید دونه دونه این عبارت ها رو دقیق گفته باشه، به تعبیر خود قرآن الرحمن علم القرآن، مثل یک معلم عبارت به عبارت، جمله به جمله تعلیم کرده باشه، به یک عبارت و تعبیر فهوایی دیگه آفریده باشه قسمت به قسمت، این شأن کلام خداست، شأن قرآن، و بعد اینها رو به بهترین شکل و به بهترین طرز و طرح ممکن هر یکی از این، حالا به قول اون حدیث 17000 تا رو دقیقا در جایی قرار داده باشد که جای اونه، و نه تنها مطلب این باشد که کسی حق نداره که اون رو از جای خودش جا به جا بکنه، بلکه اگرم بخواد جا به جا بکنه جا به جا شدنی نباشد. این شأن کلام خداست، خیلی خلاصش، سادش، که احیانا ما یه وقتی خدا بخواد نمیدونم میخواد نمیخواد میشه نمیشه، که ما اول خودمون به این شناختهای دقیق برسیم و به بچه همون بخواییم منتقل کنیم، بخواییم مثلا به بچه همون بگیم که خدا قرآن رو اینجوری درست کرده، 17,000 تا ریز عبارت رو ساخته، پرداخته، آفریده مثل همه این عالم که آفریده، که این میخواد بشه نسخه تدوینی همون نسخه تکوینی هستی عالم آفرینش، و بعد اینا رو مثل همون عالمی که آفریده که هر چیزی رو دقیقاً در سر جای خودش قرار داده، در قرآن این کار رو برای هر تک عبارتی از عبارات قرآن، تک فرازی از فرازهای قرآن، این کار رو خدا کرده و بعد با یه چنین دقتی آیات و سوره های قرآن شکل گرفته. این حداقل شأن قرآن است که ما باید در قرآن شناسیمون، در تصورمون از قرآن کریم داشته باشیم، که وقتی خدا و من یتق الله یجعل له مخرجا رو میاد یه چنین جایی قرار میده، اراده خدا بر این قرار گرفته که این اینجا باشه، نه 100 جا 200 جا 1000 جای دیگری که میتونسته باشه. چون وقتی که اینجا باشه میتونه اون رسالتی رو که خدا اراده کرده انجام بدهد، اون کار رو بکنه، که داشتیم میگفتیم که باید تفسیر کاربردی بشود و تفسیر سوره شناختی آیات که تجربه بیش از 70 تا شما الحمدلله داریم، این چنین است که بلا فاصله کاربردی میشه، یعنی میشود علم زندگی، درس زندگی و سبک زندگی. خدا برای این منظور آورده در یک چنین، بگید در یک چنین کارگاه قرار داده، که از یک طرف اوضاع احوال این جایی که قرار گرفته، اوضاع احوال طلاق که تعریف قرآنیش رو با هم سیر کرد، و که اگن من قریتن اتت ان امر ربها و رسولهی فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا. حالا یک چنین فاجعه اتفاق افتاده، حالا وقتی یک چنین فاجعه اتفاق افتاده یعنی همه چیز تمومه، یعنی به قول معروف همه برن بمیرن، یعنی حالا دیگه نه دین مطرحه، نه ایمان مطرحه، نه تقوا مطرحه، دیگه کسی اعصاب نداره، دیگه کسی اخلاق نداره، دیگه همه چشماشونو میبندن، دهناشونو باز میکنن. اینه؟ اینجوری باید باشه؟ نه، یه اتفاق خیلی بدی که نباید بیفته افتاده، جایی رو دروسی هم نداره، این اتفاق پیامدهایی هم داره، بازتابهایی هم داره، بله شده، و مسائلی هم در اطرافش اتفاق می افتد. ولی حالا یک مکتب مثل مکتب قرآن، مثل یک کتاب مثل قرآن چه کار میکنه؟ قرآن میاد همین رو به عنوان کارگاه نمونه، به عنوان پایلوت میگیره، میگه بیایید من بهتون میگم که حتی در یک موقعیتی که اینقدر حساس شده، اینقدر کار سخت شده، اینقدر قضیه خاص شده که خدا فرمود حاسبنا حسابا شدیدا، ما بنای حساب شدید کشیدن داریم، بنای ما بنای عذابه، اصلا صحبت از رحمت نکنید. خب اگه تو چنین جایی اومد این مکتب درست وارد شد و با رحمت، با عزت، با برکت، با یسر، با خیر، با شرف، با ایمان، با دین، با درستی، برستگاری اومد بیرون، چه اتفاقی افتاده؟ همون اتفاقی که از مثل قرآن انتظار می رود. چون در جاهایی که اتفاق بدی افتاده عزاداری که علاج نمی کنه. این که هی همه بگن خیلی بده، خب این چیزی رو عوض میکنه؟ بگن کار خیلی سخته، خب این چیزی رو عوض میکنه؟ ممکنه مصیبت ها رو افزایش بده ولی چیزی رو حل نمیکنه. شما مفرداتی که یکی از کارهای تفسیر سوره شناختی آیات، مفرداتی با این آیه برخورد کنید، آیه موضوع کارگاه، و من یتق الله یجعل له مخرجا. مخرج رو بگید یعنی چی؟ یکی از کارهای مهم در فهم و تفسیر قرآن همین فهم مفردات قرآن. خدا فرموده و من یتق الله یجعل له مخرجا. مخرج یعنی چی؟ وقتی دقت کنیم این مخرج دقیقا نام دیگر راه حل. خدا آورده در جایی گذاشته یکی از بزرگترین مشکلات پیچیده زندگی انسان اتفاق افتاده. حالا در چنین موقعیتی خدا می‌فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا. شما قول تقوا بدید به من قول راه حل به شما میدم. این 10 تا عبارت همه همینطوره، غیر از یکیش که یه خورده متفاوته. و من وقتی داشتم رنگی میکردم که یادم باشه که اینجا مطرح کنم، این 10 مورد رو، 9 موردش رو من رنگی کرده بودم، مورد 10 تا همین سحر امروز مونده بود و فکر میکردم که این رو نباید اضافه کرد به اون 9 مورد، چون یه شکل دیگه بود. این شما یه بار همه اینا رو با هم بخونیم، من میخونم شما نوبت بعدی همراه من بخونید. 1 تا 10. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. این اولی بود. و من یؤمن بالله یهد قلبه. دومی شد. میبینید که ترکیبا مشابه. و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون.
ومن یوق شح نفسه فاولائک
هم المفلحون. این سوم میشه. و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. و من یتق الله یجعل له مخرجا جن و یرزقه من حیث لا یحتسب. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این دو تا عبارت کاملا به هم پیوستن، درسته میتونن 2 قسمت باشن ولی به هم پیوسته که باشن یک قسمت کامل میشن که با اون چارت ملحق میشن به اون چارتا. قبلا هم داشتیم از سابقون اولای که المقربون، دیدیم که از مواردی بود که یک آیه در اصطلاح حدیث مطابق بود با دو تا آیه اصطلاحی در اصطلاح قرا آیات شماره دار، یعنی دو تا آیه شماره دار در واقع یک آیه بود، از سابقون اولای که المقربون که موضوع کارگاه دیگرمون بود. این هم شبیه همونه و هیچ منافاتی با این نداره که قبل از ومن یتق الله هم آیه‌ای هست که این در ادامه اونه و بعد از یرزقهم من حیث لا یحتسبم باز ادامه داره. خب ششمی، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اینم موضوع کارگاه هفتم از کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات بوده، اما اوائل کار الحمدلله توفیق حاصل شده بوده که یک کارگاه موضوعش و من یتوکل علی الله و هو حسبه باشه. چند تا شد؟ چیشت؟ هفتمی، و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. هشتمی، و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا.
و من یتق الله یکفر عنه سیئاته
و یعظم له اجرا و یعظم له اجرا اول دهمی رو میخونم شما بخونید، بعد نهمی رو که توضیح بدم. دهمی، و من یؤمن بالله و یعمل صالحا.
و من یؤمن بالله و یعمل صالحا
یدخله جنات تجری من تحتها الانهار. خالدین فیها ابدا. خیلی شبیه کدوم بود؟ اولی. تو این مجموعه دهتایی گنج رنگی شده تو این تابلوی مجموعی سه سوره، اولی و آخری این همان، فقط با این تفاوت که در اولی و یکفر عنها سیئاتهی رو اضافه داره که توضیحه و دهمی نداره. اون نهمی که اگر حساب نمی کردیم نقطه بود نه دهتا، الان بخونیم من توضیح بدم. و من قدر علیه رزقه.
و من قدر علیه رزقه
فلینفق مما آتاه الله. یه جوری دیگه است، شبیه یه دستوره، مثل اونا قانون اعلام نمی کنه. و من یتوکل الله فهو حسبه و من یتق الله یجعل له مخرجا. این وسط انگار بیان مطلبی که حالا آیه رو که با هم بخونیم، لینفق ذو سعت من سعته، این اول آیهی که این و من قدره درش هست که احکام طلاق که وقتی طلاق انجام می شود، ما متن قرآن رو میگیم، بحث فقهی نمی کنیم. اینو بگم که چون نمی خواهیم وارد بحثای فقهی بشیم و در این قسمت ما مقلد علامه طباطبایی رضوان الله علیهیم که ما حوزه کار خودمون حوزه تفسیر رو دنبال میکنیم. در متن قرآن بیان احکام طلاق اینه که از اول همون یا ایها النبی اذا طلقتم النساء که شروع میشه، بلغن اجلهن، اینها میاد، بحث عده تمام میشه، طلاق قطعی میشه، اونجا خدا میفرماید که شما وقتی که طلاق انجام شد، عده تمام شد، الان باید تصمیم بگیرید که فامسکوهن به معروفن او فارقوهن به معروف. تصمیم بگیرید که یعنی معلوم بشود که این خانم مطلقه قرار است که همچنان در همون خانه و زندگیش که قبلا با شما داشته بماند، امسکوهن به معروفن او فارقوهن به معروف، یا اینکه برود جدا بشود، یعنی زندگیش رو متفاوت کنه، برود جای دیگری زندگی کنه. و اشهدو زوی عدل منکم، و چون این مسئله بسیار مهمه باید دو تا عادل بیان اینجا شهادت بدن که ما شاهد بودیم که این مرد مسلمانی که همسرش رو مطلقه کرده بود و عده گذشته بود، بنا رو بر این گذاشت که همسر سابق خودش رو در همون خانه و زندگی که داشته باقی بدارد، زندگیشو بکنه. او فارقوهن به معروف، یا بنا رو بر این گذاشته که بالاخره با راه روش هایی که باز قرآن در جای خودش بیان کرده، ولی المطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، و آیات احکام دیگه که خیلی خدا دقیقه در این قسمت ها، یه ترتیب دیگری برای زندگی او در جای دیگری بدهد. که خب قاعدتاً از نگاه قرآن باید به گونه ای باشه که اینطور نباشه که فکر کنه از خانه و زندگیش بیرونش کردن، بگه مشابه خانه و زندگی قبلی رو برای من درست کردن، من در یه شرایطی حداقل مثل شرایط قبلی دارم زندگی میکنم، فقط مطلقه هستم، قبلا شوهر داشتم الان مطلقه هستم، اون وقت همسر این مرد مسلمان بودم و حالا همسر مطلقه این مرد مسلمانم، هیچ چیز دیگه تغییر چی؟ این قرآن. بعد در چنین جایی این احکامش هم مطرح شده که اگر این خانم مطلقه باردار باشد، اولا عدش میره و زمان وضع حمل، و ثانیاً این قبل باید همسر برنامه نفقه و اینها رو داشته باشه برود تا زمان وضع حمل. زمان وضع حمل طلاق قطعی میشه، حالا که طلاق قطعی میشه هم سکوهان معروف هم فارقوهان معروف، و اگر صحبت شیر دادن این فرزندی که اینجا به دنیا آمده است قرار شد که به این صورت بشود که همین مادر مطلقه او به او شیر بدهد، خب باید اجرت بگیره. میگه اجرت من اینقدره. این همون چیزیست که سر زبون خیلی ها هست که خانوما باید برای شیر دادن بچهشون، اینا واقعا زشته، اینا واقعا ناهنجاره، اینا نشون دهنده دوری بسیار از قرآن و مکتب قرآنه. این شنه این مورده، نه همه جا، نه مادری که سر زندگی خودشه، خانمی که شوهر داره، خانمی که مطلقه نیست، اصلا ربطی نداره، واقعا واقعا زشته، ناهنجاره اینا طرح این مسائل، حالا یا مغرضانه یا مخلصانه فرقی نمی کنه، متاسفانه آفاتش هست. اینجا میگه من اجرت میگیرم. اگه دیدن، حتی در سنت و سیره هست، اگر دیدن سرد میکنه براشون و میتونن از عهده بر بیان، خب این اجرت رو میدن و مادر خود این بچه دوران شیردهی رو به او شیر میده و اجرت میگیره، و اگه دیدن سرد نمیکنه میدن به یه دایه دیگه، دیگه خود مادر باید انتخاب بکنه. خدا طور این صحنه ها رو تعریف کرده که نشان بدهد که تقوا چگونه رستگاری می آورد. و من یتق الله یجعل له مخرجا، برای اینکه بتونه توی چنین موقعیت های دشواری نشان بدهد که تقوا چه معجزه می کند، توکل چه معجزه می کند، ایمان به خدا و مقید بودن به ایمان و عمل صالح چقدر میتونه کارایی داشته باشه. اومده در یک چنین جایگاه و پایگاهی طراحی کرده و اینها رو قرار داده، اینا که با هم خوندیم، تا نشون بده که و من یؤمن بالله و یعمل صالحا که قرآن میخواد انسانهای تراز این تعریف تربیت بکنه، چگونه است که اینا میتوانند در هر شرایطی هم خودشون هم دیگران رو رستگار بکنن، در یه شرایط خیلی سخت، در یه شرایط خیلی بحرانی، که اگر اینجا امتحان خودش رو داد و معلوم میشود که در جاهای دیگه هم قطعا امتحان خودش رو درست میدهد، همه جاهای دیگه هم جواب میده. وقتی در یک خانواده و شرایط آفت زده این شکلی، تقوا، ایمان، عمل صالح، توکل به خدا تونست کارساز باشه. خب در ادامه و فین ارزان لکم فاتوهن اجورهن و اعتمروا بینکم به معروف، عرفیات رو همه جا لحاظ کنید. این خیلی جاها اینجا شرع میشه عرف، بلکه عرف مهمتر از شرع میشود. در کارگاه دو تا کارگاه یک و دوی خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین بحث مفصل کردیم، حدود 9 ساعت اونجا بحث روی این آیه شریف است که جایگاه عرف و ارتباطش با شرع. این وعتم رو بینکم به معروف ان تعاسرتم فسترضع له اخرى، معاملتون نشد، خب یه نفر دیگه، یه خانم دیگه شیر میده. خب حالا اینجا به این مسئله خدا در این آیه میخواد بپردازد که لیون فقزو ساعتن من ساعته. این مردی که تحت هر شرایطی که بوده به هر حال همسرش رو مطلقه کرده است، اگر دستش بازه باید مثل کسانی که دستشون بازه انفاق بکند، خرج بکند، چه در اجرت شیر دادن چه در موارد دیگه. عرف تعیین میکنه که این چقدر دستش بازه و چقدر باید به قول معروف مایه بگذاره. این که بخواد لج کنه وقتی تقوا میره به کارش، این که بخواد بگه آخه من طلاق دادم که چنین و چنان، دیگه اون ایمان و عمل صالح دیگه نیست. اگه اینا براش مهمه، که حتما مهمه، وقت لینفق ذو ساعت من ساعته، ببینه خدا با او چه رفتار کرده، همونطور با بندگان خدا رفتار بکنه. با بندگان خدا هم از کسی که همسر سابقش بوده و الان همسر مطلقه اوست، بنده خدایی که فرزند اوست، بنده خدایی که همسایه اوست، بنده خدایی که همکار اوست. لینفق ذو ساعت من ساعت و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. حالا کسی که دستش تنگه، این اون عبارتیه که من گفتم که مردد مونده بودم که به اون نقطه بی اضافه میشه یا نه، و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. ولی کسی که دستش تنگه، همونقدر که دستش میرسه، اونقدری که خدا بهش داده انفاق کنن. آخرین چیزی که توجه منو جلب کرد و من دیگه مطمئن شدم که این باید به اون مجموعه اضافه بشه که بشه مجموعه 10 تایی، اینه که فلینفق تکرار لینفق قبلی بود. لینفق ذو ساعت من ساعت و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. و انفاق چیه؟ انفاق همونه که در قرآن کریم اونچنان جایگاه موضوعی داره، اون آیات مفصل آنچنانی رو داره که موضوع انفاق موضوع ساده معمولی در قرآن نیست، جایگاه خیلی خاصی داره، که اونقدر این جایگاه خاص که میاد کنار ایمان قرار میگیره. یا ایها الذین آمنوا انفقوا، یا ایها الذین آمنوا انفقوا و من ما رزقناهم ينفقون. نمیتونه ایمان باشه، تقوا باشه، انفاق نباشه. خب این داره چیکار میکنه؟ این عبارت، این عبارت وقتی که درش دقت بعدی بکنیم، دقت بیشتری بکنیم، میبینیم دست کمی از اون قانونهای اون نقطه قانون دیگه نداره، چون اینجا چالش مسئله اینه که غالب ما آدم ها فکر میکنیم کسی که دستش تنگ شد دیگه وظیفه‌ای نداره. پس خیلی مهم، به خصوص اگر اون جایگاه جایگاه خانواده باشه، به خصوص اگر اون خانواده در یه وضع بحرانی باشه. آیا این مرد مسلمان به خاطر اینکه مقدار دستش تنگه یا اصلا دستش تنگه اصلا نداره، آیا حق داره فریاد بزنه ندارم ندارم؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. تقوا باید مانع از فریاد زدن ندارم ندارم بشه. نداری نداشته باش، چیزایی دیگه رو که داری، پول نداری، تقوا که داری، پول نداری، ایمان که داری، شرف که داری، اونا رو مواظبش باش. بلا تنسوا الفضل بینکم و تعمروا بینکم معروف. حواست به اون چیزایی که داری باشه. خب یه چیزی رو نداری، خب نداری، لزومی نداره فریاد بزنی. فریاد میزنی آبروریزی میشه. آبروریزی چی میشه؟ آبروریزی این میشه که همه فکر میکنن که خدا با تو بد رفتار کرده. میخوای همچه اتفاقی بیفته؟ آبروی خدا رو که نمیتونی ببری، آبروی کی رو میبری؟ آبروی خودتو میبری، ولی آبروریزی رو میندازی. وقت با من و یتوکل علی الله و هو حسبه میخونه یا نمیخونه؟ نمیخونه. نه، اینا هر کدوم در جای خودشن. یکیش هم اینه که و من قدر علیه رزقه فلینفق، بنا رو بر این بذار که در هر وضعیتی که از اون سخت تر قرار نداری، انفاق مال مسلمونه، انفاق مال مؤمنه، انفاق مساوی با ایمانه، انفاق مساوی با تقواست، انفاق مساوی با توکله. هر قد داری، هر قد میتونی، مما آتاه الله، یه گلیم داری بیشترم نداری، خیلی خوب. حالا این بحرانم اتفاق افتاده، موکتو رو میارن چیکار میکنن؟ نصفش میکنن. آبروزی نداره، دعوا نداره، شرف و فضیلت و انسانیت و اینها رو زیر پا گذاشتن نداره، چشم بستن دهن باز کردن نداره. بگو خدا اینو به من داده، بفرمایید حالا یا عملش انجام بده یا بگو اگر میخواد بسم الله این کارو بکن. این توان منه دیگه، اینو دارم. من این مقدار نونو دارم، بیشتر ندارم، این اتاقو دارم، شما بگید من چیکار کنم. خب پس و من قدر علیه رزقه فلیون فقم ما تا الله هم یکی از همون قانون هست. حالا اینجا یک تأیید هم، تأیید حدیثی هم هست، خیلی جالبه. این و من قدر علیه رزقه فلیون فقم ما تا الله که گفتم قالب ما، یکی از کارهای اساسی قرآن این است که اون اشتباهات جا افتاده ذهنی بشر رو چیکار کنه؟ تصحیح کنه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، و نه فقط غلط ها رو اصلاح کنه، بیاد بگه که این خوبه ولی یه جاش ایراد داره، باید این ایراد رفع بشه، یه خوره باید بهتر بشه، ارتقا میده تا بشه یهدی للتی هی اقوم. و اونجایی که غلطه که باید تصحیح کنه. امام موسی کاظم علیه السلام نشستن، چند نفری هم دورو برشونن، حالا بیان روایتون که در ذهن من این که مجلس امام موسی کاظم، این مجلس امام تشریف دارن که معمولا هم این حالت ها در منزل خود ائمه اتفاق می افتاده. 3 نفر می مودن، 4 نفر می مودن، 5 نفر می مودن، می نشستن، اسمشون شده مجلس در حضور امام. یه نفر میاد به این چند نفری که نشسته بودن از جمله امام که حاضر بودن، اظهار ناداری میکنه که من مسکینم، من ندارم، نیاز دارم، به من کمک بکنید. یکی از این افرادی که نشسته در محضر امام به قول ما دست میکنه تو جیبشو، حالا اون زمان کیسه بود هرچی، دست میکنه و یه چند سکه چیزی در میاره و میده به این بنده خدایی که اومده در جمع مؤمنین اظهار فقر کرده. روایت میگه که آستین طرفو که این پولو در میاره میده به این تقاضا کننده، آستینشو میگیره میکشه و بهش میگه که تو که دیگه نباید این کارو بکنی، تو که نداری. و امام حضور دارن. خیلی این قشنگ امام خطاب میکنن به اون کسی که آستین طرفو کشته که تو که نمیتونی، من که میدونم که تو نداری، آخه این چه کاریه میکنی، تو که نداری حق نداری. اینو تعبیرهای مردمه. کسی که نداره، بعضی ها میگن غلط میکنه انفاق میکنه، غلط میکنه صدقه میده، غلط میکنه. بیه خیلی اونا جسورن. بعضی ها میگن حق نداره. امام خطاب میفرمین به اونی که آستین طرفو کشیده که من اشکنه از این کار، میفرمین اون وقت، یعنی اگر با اون نگاه تو این عمل کنه، یعنی بگید من چون ندارم امساک کنه، دست نکنه جیبش، بگی من که ندارم. اون وقت، یعنی اگر اونجوری که تو میگی عمل کنه، اون وقت چگونه امید به گشایش در وضع ناداری و تنگ دستی خودش از خدا داشته باشد؟ این عبارت امام. به عبارت دیگه فرمودن که تنها راه این که این بنده خدایی که تو مانعش میشی از انفاق، از تنگ دستی در بیاید چیه؟ همین انفاقه، در حدی که میتونه. و من قدر علیه رزقه، تفسیر امامو دیدی؟ تفسیرها خیلی زیباست. و من قدر علیه رزقه فلیون فقم ما آتاه الله. همین که نداره. تا اون زمانای مثلا کودکی منو به خصوص جاهایی مثل مسجد و اینا دیگه خب معلوم بود دیگه، مردم واقعا وضعشون خیلی سخت. الان خیلی اصلا تصور اون حالت اون زمانا رو ندارن. مسجد کوچیکی بود که خیلی وقتا پاتوق نماز پدر من و من بود. من بارها دیده بودم این بنده خدایی بود که خیلی دستش تنگ بود، به قول معروف روزا کارگری هم میکرد ولی خیلی روزا بیکار میمون، کسی نمیبرد کار بهش رو جو نمیکرد و چیزی گیرش نمیومد. خب زور میومد نماز میخوند، معلوم میشد تو مسجد عجله برای رفتن نداره و نماز جماعت و اینو، معلوم میشد که صبح تا حالا کسی سر کار نبرد ازش. بعد طرف اصلا باز دیده می شده، حالا مغرب که قبل از مغرب هم اومده تو مسجد دیگه و منتظره که نماز مغرب عشا. من بارها دیدم که یه نفر که احیانا اومد به ایشون دو تا نون داد و من مطمئن بودم که این خودشو زن و بچهش غیر از این دو تا نونی که این بنده خدا بهش میده وسط دو نماز یا بعد از نماز که باید ببره خونه، غیر از این چیزی نداره. اطرافش نگاه میکرد، سعی میکرد دیرتر از مسجد خارج شون. بارها دیده بودم اگه کسی مثل خودش یا در وضعیتی فکر میکرد شاید بدتر از من باشه، این دوتا نونو یکیشو میداد. خدا میخواد اینجوری باشه. و من قدر علیه رزقه. و اگه شد چه اتفاقی میفته؟ همونی که موضوع کارگاه قبلی بود، ان تقرض الله قرضا حسنا، اینم تو همین مجموعه که امروز با هم خوندیم، ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعف لکم و یغفر لکم والله شکور حلیم. شما انفاق بکنید، انفاقی کردید به کی دارید؟ اولا دارید قرض میدید. انفاق هدر دادن نیست، انفاق دادن و نگرفتن نیست، انفاق دور کردن از خود نیست، اتفاقا به عکسه. ان تقرض الله قرضا حسنا، این قرضه، قرض حسن هم هست. بعد یضاعف لکم، قول خداست، و یغفر لکم و الله شکور حلیم. خدا هم چند برابر بهت میده. خب بده ببین خدا چه جوری بهت میده. و شکور و حلیم هم هست، یعنی خدای شکور و حلیم جواب تو رو میده وقتی که در تنگ دستی، در شرایطی که اوضاع احوال برای خودت سخته، انفاق رو انجام میدهی. پس این هم میشه یکی از همون اصل ها، یکی از همون قانون ها. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. و خود به خود شنونده عاقل از این میشنوه، میفهمه که دیگر چه رسد به کسی که چی؟ زو ساعتن، دستش بازه. اون که دیگه تکلیفش معلومه که چقدر انفاق براش یک وظیفه اصلی و اساسی است. خب پس اینم یکی از اون ده تاست که خدا در یک موقعیت بسیار سخت بحرانی که در این سه سوره و به خصوص در سوره نساء قسرا و متأسفانه مشهور به سوره طلاق که بحثشو کردیم آمده، خدا نشون میده که در سخت‌ترین شرایط اگر انسان‌ها به قوانین اصلی هستی توجه داشته باشن و اونها رو اجرا بکنن دستگار خواهند. یکیش اولئک هم المفلحون داشت. و شما این دقت رو باید داشته باشید که وقتی خدا چنین چینش هایی رو داره، مثلا این ده تا و من و من و من و من و من و من، که گیر کسی میاد که تدبر لازم رو کرده باشه، اینا رو میاد این سه سوره رو با هم میخونه، با هم میبینه، در این سه سوره پیوسته این ده تا قانون رو، این ده تا رمز رو، این ده تا کیمیای رستگاری انسان رو، فرد و جامعه انسانی رو در این آیات میبینه. وقت یکی از اسلوبهای قرآن اینه که شما ذیل هر کدوم از اینها رو وقتی به اون بقیه که مشابهن اضافه کنید، نه تنها اشتباه نکرد، خیلی هم درست. یعنی فاولای که اون مفلحون، چون این ده مورد خواستگاهشون یکیه، ارزششون یکیه. به قول علما فرمیان که از قدیم یه قانون قاعده علمی بوده که حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. وقتی که ده تا چیز مثل همن، تو یک زمینه هستن، تو یک راستا هستن، یه برنامه ده تا بیان داره، حالا شما اون قسمتای دوم هر یکی از این ده تا رو برای هر کدوم اون دیگه بقیه هم بگذاری اشکالی نداره. نه تنها اشکال نداره، خیلی هم عالیه. یعنی اصلا پیشبینی شده که اینجوری باشه. مثلا و من یتوکل علی الله فاولئک هم المفلحون. غلط میشه؟ توکل رستگاری نمیاره؟ نه غلط نمیشه، فرق نمیکنه. اون فاولئک هم المفلحون رو برای و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، نمیشه جاش گذاشت یجعل له مخرجا. خب خدا که همین کارو کرده، خدا یه جا فرموده و من یتق الله یجعل له مخرجا، یه جا فرموده یجعل له من امره یسرا. اون یجعل له من امره یسرا اصلا تفسیر یجعل له مخرجاست. بقیهش هم همینطوره. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. یعنی چی؟ یعنی فلیغرز الله قرضا حسنا که اون وقت یضاعف کنه. یعنی همونه. حالا اگه بگی و من قدر علیه رزقه و اون شرایط رو درست درک کنه و درست عمل کنه، اولای که اون مفلحون مال این نیست، یجعل له من امره یسرا مال این نیست، همونی که امام فرمودن که چرا مانعش میشی که کاری رو بکنه که از این طریق از تنگ دستی در بیاد؟ قرار نیست که همیشه تنگ دست بمونه که. بذار این روش رو داشته باشه، بذار در همین عین تنگ دستی انفاق رو انجام بده، خدا بهش گشایش بده، هرچه زودتر از این مضیقه دستنگی تنگ دستی در بیاد. راهش همینه، راهش همین تقواست، راهش همین توکله. بنده خدایی که تو داری منعش میکنی، به خیال خودت میخوای هدایتش بکنی، این بنده خدا معلومه که هم اهل توکله، هم آدم متقیه و هم نمیخواد کم بیاره به خاطر تنگ دستی. میدونه انفاق چقدر فضیلت داره، میدونه که این دست این سائل و اما سائل فلا تنهر، این در واقع دست خداست. میدونه صدقه اول دست خدا اونو میگیره و یا خود صدقات، خدا خودش صدقه رو میگیره. نمیخوادی امتیازاتو از دست بده، تو به خیال خودت میخوای هدایتش کنی که تو این کارو نکن، تو نباید بکنی. پس اینم یکی از اون ده تا این ده تا مجموعه، ده تا راه برده، ده تا اصله. حالا در کلمات رهیافت و راه برد و راه کار، مطابق رهیافت ها یعنی مبانی اسلام که در قرآن مطرحه، مطابق مبانی اسلام یعنی رهیافت های اصلی اسلام، این ده تا راه برد، ده تا راه برد اساسی اسلام است که در این سه سوره متصل با هم ما امروز در نظرشون قرار داریم، که اون وقت انواع راهکارها رو جلوی پای ما میذارن. انواع راهکارها از اینا برمیاد. یعنی اگر ما این ده اصل رو فعال بکنیم، خدا در یکیش فرمود که مثل این که در بقیه هم نه بار دیگه هم فرموده باشه، و من یتق الله یجعل له مخرج، مخرج راه حل، راه کار. بقیه هم همینطوره، اونا مثل و من یتق الله راه کار میدن، راه کارهای آسان هم میدن، راه کارهای از سختی به دشواری منتقل شدن رو میدن، راهکارهای از دره در آمدن و به جاده منتقل شدن و صحیح و سالم دوباره در جاده حرکت کردن رو همین ده تا راه برد میدن. به شرط چی؟ یکی از همین ده تا شرط عمل، و من یؤمن بالله و یعمل صالحاً، اولی و آخریش مثل هم این بود، و من یؤمن بالله و یعمل صالحاً، هم باور باشه هم عمل شایسته باشه. وقتی باور درست باشه، عمل هم شایسته باشه، اون وقت تقوا، توکل، اینها میاد همه انواع مشکلات رو که اینها نمونه هایی ازش هست، اینها رو حل میکنه، حل میکنه. و در این مجموعه شما فقط با مسئله بحران طلاق برخورد نمی کنید، فقط این مسئله نیست. وقتی دقت بشه، مسائل بسیار مهم دیگری هم در این مجموعه به همین صورت مطرحه که به همین اندازم مورد توجه هست و جایگاه خودش رو داره. من اول یکی دیگر رو بگم و بعد به ملاحظاتی بیام سراغ اونی که به نظر میاد نزدیکتر از اون بحثایی که تاله کردیم. شما در آغاز این مجموعه که شروع کردیم با هم خواندیم، سه سوره تقابون و سوره بعدش و سوره تحریم رو که متصل خوندیم، همون اوائل سوره، آیات اول سوره تقابون چی داشتیم؟ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. این که دیگه سوره طلاق نیست، اینجا بحث چیه؟ کفر. اینجا باز همون زاغ و بال امرهم هست، اونجا صحبت وبال طلاق بود، اینجا وبال کفر. اونجا عذبناها عذابا نکرا بود، اینجا هم عذاب علیم. پس انسان، انسانها، جوامع بشری، هم از جوامع کوچک کوچک مثل خانواده و جوامع بزرگ و بزرگ و بزرگتر تا کل جامعه بشری، یه مسئله دو مسئله که نداره. و این ده تا راه برد برای همه اون بحران ها و همه اون مسئله هاست. حتی اگر اون بحران بحران چی باشه؟ کفر باشه. اگر اون بحران بحران چی باشه؟ معروف الان تا بگم بحران معنویت باشه. اگر اون بحران بحران چی باشه؟ اخلاق باشه. اگر اون بحران بحران آرامش و آسایش روحی باشه. اگر اون بحران بحران طغیان انسان باشه، بیرحمی انسان باشه، که اینا همه انواعش دیگه امروزه دور و نزدیک شاهد هستیم. باز همین ده تا راه برده که انواع راهکارها رو میتواند پیشنهاد بکند و اون راهکارها از این راه بردها در میآید. همین هاست که سخت‌ترین بحران‌ها و گسترده‌ترین بحران‌ها رو هم همینا باید درست بکنه. بحران‌هایی که در درون انسان هاست، بحران‌هایی که در بیرون در زندگی انسان هاست، بحران‌هایی که در روابط انسان ها با هم دیگه هست، بحران‌هایی که نبود عفو و صفح و گذشت و اینها به وجودش آورده و راه و روشش و باز همین هاست، یعنی برگشتن به همین راه بردهای اصلی که ازش گذشت در بیاد، ازش عفو در بیاد، ازش صفح در بیاد، بخشش در بیاد و تکلیف خیلی چیزها رو روشن بکنه. اینم یکی از زمینه هاییست که در این آیات شما دارید. در قسمت آخر که به سوره تحریم متصل میشن این دوتا سوره، نیمه دوم سوره تحریم حتی ضرب المثل های ایمان و کفر، اینا همه به همین ده اصل و در همین ده راه برد برمیگردن. یعنی اگر سوال ما باشد که کسانی که ضرب المثل کفر شدن چگونه کارشون به اینجا کشید، جوابش تو این ده تاست. اندک اندک فاصله گرفتن با و من یتق الله، فاصله گرفتن با و من یتوکل علی الله، فاصله گرفتن با و من یؤمن بالله و یعمل صالحا، و کارشون به اونجا کشید. کسانی که ضرب المثل ایمان شدن اونا چه کردن؟ اونا کوشیدن که این ده تا راه برد رو کاملا در زندگیشون فعال بکنن و هر چیزی رو حاضر شدن از دست بدن، ولی به قیمت از دست دادن حتی بخشی از این ده مورد که با تمام هستیشون، با رستگاریشون، با شرفشون، با مقامشون در نزد خدا، با دنیا و آخرتشون سر و کار داره، به بهای اینا براشون تموم نشه. حاضر بودن هر خسارتی رو تحمل بکنن، ولی خسارت ایمانی نه، خسارت از عمل صالح نه، خسارت از تقوا نه. اونا هم شدن ضرب المثل ایمان. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. این هم باز زمینه های مهم است که یکی دوتا نیست در قرآن کریم، که خیلی از افراد بشر در این زمینه ها اشتباه میکنن، اشتباهات عجیب غریب میکنن. و اینا باید از اشتباه در بیان. یکی از اون زمینه های اشتباه اینه که نسبت های افراد با هم دیگر رو یه خورده بیش از حد جدی میگیرن. آخه این پسر فلانیه، آخه این همسر فلانیه، آخه این همسرش فلان کسه، آخه این مادرش فلان کس بود. چه ربطی داره؟ ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. نوح و لوط دو پیامبر الهی مشخص دیگه، واضح در قرآن از هر واضحی واضح تر. همسر هر دوی اینها، همسر نوح همسر لوط، نه یه مورد، دو مورد کاملا مشابه اتفاق افتاد و نه یه اتفاق، تمام مدت زندگی اینها قضیه از این قرار بود. امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا. اینا عمری با اون دوتا بنده که از بندگان خوب ما و پیامبران ما بودن زندگی کردن. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما. معنای دقیقش اینه که ولی هیچ وقت همراه اونا نبودن، راهشون با اونا فرق داشت، یه راه دیگه رفتن، علارغم اینکه با هم زندگی میکردن. مگه میشه دوتا انسانی که کاملا راهشون با هم فرق داره با هم زندگی بکنن؟ اینا همین اشتباهاتی که باید درست بشه. اگه نمیشد که خدا ده تا راه و روش نمیداد، که ده تا راه برد نمیداد. این راه بردها راه حل آفرینن. بله، چرا نمیشه؟ شد. نوح همسرش رو طلاق نداد، لوط همسرش رو طلاق نداد و این اتفاق افتاد که مرد خانواده در دو مورد، نه در یک مورد، ضرب المثل مردان خدا، پیامبران الهی و دوتا زن این خانواده. حالا ببین میشه یا نمیشه، میشد یا نمیشد، اینا رو باید قرآن بیان کنه و داره بیان میکنه. دقایق آخر دارم میگم که چه جاهای دیگه باید متوجه داشته باشیم که از دست ندیم. و یکی از اون جاها هم اینه که خدا برای این که کاملا مطالب دقیق در جای خودشون قرار بگیرن، از پیامبر اکرم، خاتم پیامبران هم مایه گذاشته، رفته تو زندگی خصوصی پیامبر اکرم. تو زندگی خصوصی پیامبر اکرم با همسرانشون وارد شده برای بیان حقایق، حقایقی که باید علم زندگی و درس زندگی و سبک زندگی برای مسلمانان اهل قرآن بشود در درجه اول، بعدم برای همه مردم عالم. خدا این کارو کرده، رفته تو زندگی خصوصی پیامبر خاتم خودش، پیامبری که از همه پیامبران برای او افضل و اشرف و اعظم است و اکرم است، بنده ای از میان بندگانش که خود او به او فرموده که تو روی چشم ما جا داری، و انکه به اعیون نا، نه نور چشم ما، اصلا روی توی چشم ما هستی، و انکه به اعیون نا، بنده ای که به جانش خدا قسم میخوره، لعمرک، به جان تو، در این حد چنین مقامی داره، میره تو زندگی خصوصیش. یه محمد جان چاره این نیست، باید حقایق رو برای کسانی که میخوان این کتاب و مکتب رو راهنمای زندگی خودشون قرار بدن و باید بیان کنیم. بنابراین میایم تو زندگی خصوصی تو. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم والله مولاکم.
اینطوریه، انتتوبا الالله فقط سقط قلوبكما و انتظاهرا علیه و ان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنی. خدا میخواد بیان حقایق بکنه. بله خانواده درست، روابط خانوادگی درست، ولی روابط خانوادگی آیا باید و میتواند که از اون روابط اصیل تری که انسان تراز مکتب قرآن باید برای خودش داشته باشه از اونا آدم رو محروم کنه؟ در این حد نه. و انتظاهرا علیه، خدا به دو تا از همسران پیامبر اکرم رسماً صریحاً خطاب می کند در متن جاودانه قرآن کریم که تا قیام قیامت همه بدانند که در حتی در زندگی خانوادگی پیامبر اکرم هم اینطور نیست که مسئله نباشه، مسائل هست و باید باشه و میتونه باشه. مهم چیه؟ مهم این ده تا اصله. مهم این است که پیامبر اکرمی که حتی در زندگی خانوادگی به مدت حدود 10 سال دائم چنین مسائلی رو داشته، ولی شده است پیامبر خاتم خدا و از نظر مردم برترین، والاترین، بزرگترین شخصیت عالم بشریت که دوست و دشمن به عظمت او اعتراف میکنن. سیاستمدار میگه سیاستمدار ترین است، عارف میگه عارف ترین است، حکیم میگه حکیم ترین بوده است، دانشمند میگه دانشمند ترین بوده است، عالم اخلاق میگه اخلاقی ترین انسان بوده است و و و همه به بزرگی او اعتراف میکنن، به عظمت او اعتراف میکنن. با یک چنین زندگی از کوران 10 سال زندگی این شکلی پر از این مسائل که خدا بخشش رو مطرح کرده در یک سوره، در سوره تحریم، شما این رو بیایید ببینید که پیامبر ما از لابلای همه این مسائل در آمد و سرفراز در آمد و هیچ کدوم این مسائل نتونست به او لطمه بزند. چرا؟ فإن الله هو مولاه و صالح المؤمنین و الملائکه تو بعد از ذلک ظهیر. برای اینکه پیامبر اکرم اسوه این مسئله بود و هست که ارتباطات خانوادگی باید پیوند داشته باشن و متصل باشن با ارتباطات اصلی تری که انسان داره، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خدا، ارتباط با انسان با انسان با خدایی که اصلا قابل مقایسه با ارتباط پدر با فرزند، ارتباط مادر با فرزند، ارتباط فرزند با پدر نیست. اینا باید جا بیفته. از صالح المؤمنین، ارتباط های انسان های با فضیلت با یکدیگر، یعنی خانواده هایی که صلبی نیستن، خانواده هایی که خیشاوندی خونی ندارن ولی برتر از اون دارن. انما المؤمنون اخوه، اونم چه اخوتی، چه برادری، چه خواهری، چه پیوندی که اصلا قابل مقایسه با پیوند خانوادگی نیست. در شرایطی که برادر، برادر صلبی، برادر از یک پدر، برادر حتی از یک پدر و یک مادر به راحتی برادرش رو میکشد، ولی اونجا چه ایثارهایی در بین خواهران و برادرانی که فقط اخوت اسلامی اونها رو به هم پیوند داده، پیوند با خدا، ارتباط با خدا اونها رو پیوند داده، تقوا اونها رو متحد و مجتمع کرده،
توکل به خدا آنچنان اونها رو قرار داده که در روابطشون، در رفتارهاشون، در شناختهاشون، در زندگیشون، اینا حوزه هاییست که خدا در این سه سوره در اطراف و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب که موضوع کارگاه امروز ماست، به طور مختصر و من یتق الله یجعل له مخرجا خدا قرار داده. ما طبق معمول نشست‌های اول کارگاه‌های تفسیر سوره شناختی آیات، قسمت عمده‌ای از آن که باید با توجه به این طرح در ارتباط با آیه موضوع کارگاه بحث بشود انجام دادیم، با چند دقیقه فاصله که امروز هم چون دیگه انتخاب ندارید، انتخاب دفعه آینده رو از قبل انجام دادید، کارگاه آینده انشاءالله موضوع کارگاه با رأی قبلی شما کدام بود؟ فالله خیر حافظم و هو ارحم الراحمین، آیه‌ای که در سوره یوسف قرار داره و نقل قول از حضرت یعقوب است، فالله خیر حافظم و هو ارحم الراحمین. انشاءالله انتخابم ندارید، زودتر دوباره نشست دوم رو در این کارگاه مبارک، در این روز مبارک انشاءالله سامان بدید و طبق معمول قسمت‌های دوم وارد بحث بشید، گفتگو بکنید. انشاءالله به برکت وارد شدن شما در بحث و گفتگوهای شما تکمیل‌هایی هم انجام بشود و انشاءالله به نتایج بهتری در نهایت این کارگاه برسیم. لکن الله یشهد ما انزل الیکه انزله به علمه و الملائکه یشهدون و کفا بالله شهیدا. این آیه‌ای بود که میخواستم اونجا که جایگزینی دقیق فرازهای قرآنی رو بیان میکردم این آدرس رو بدم، سوره نساء آیه 166 که یکی از ده ها اگه نگیم صد ها آیات و اشارات قرآنیست بر اون مسئله که بیان کردیم، لکن الله یشهد به ما انزل الیکه که قرآن است، انزله به علمه و الملائکه یشهدون و کفا بالله شهیدا. آمنا بالله، صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دستای سعید این میکروفون که دیگه روز به وجود منه، من فکر کنم که وقتی اگه فاصله دورتری هم از شماها بگیرم میتونین از اونجا صدای منو بشنوین با همین یه وصل شده به خب ببن خاموشه؟ آقای حامدی بر نگشتن؟ میرسن انشالله. بدون میکروفون. اللهم صل علی محمد.
وقت شد، وقت شد.
سپاسگزارم استاد از رای خیلی. یه سوالی برام پیش اومد مورد نهم که فرمیان
کسی دیگه سوال داشت، شما به حساب اینکه میکروفون دستتون بوده نباید اول صحبت کنید، بعد معلوم باشه که بالاخره بعد
اون مورد نهم که فرمودید یه ادامه ای داشت، اون ادامه رو ما میتونیم مورد نهم در نظر بگیریم که اسلوب شبیه اینا باشه، سید علالله داره مثل.
آره ولی این کارو من فکر میکنم نباید انجام بدیم که حذف کنیم، میتونیم بگیم و من قدر علیه رزقه سید علالله له مثلا سید علالله بعد اسرن یسرا، هم چیزی منظورتونه؟ خب ولی این کارا رو ما به خودمون اجازه ندیم بکنیم بهتر. همین که بگیم و من قدر علیه رزقه پلیون فقم ما تا الله دنباله در قرآن داره، خب همین یاداوری خوبی و بقیه هم دنباله داره، من تا این دنبالش بهش وصل داره و یاداوری خوبی کردید که اون فرمایش امام کاظم رئیس الله و سلام که فرمودن تو بهش میگی این کارو نکنه، اگه نکنه چگونه از تنگ دستی در بیاد، این سیجعل الله بعد عسر یسرا، دقیقا همون فرمایش امامه که منظورشون این ادامه آیه بود که با همین روش است که ایشون باید در عین ناداری در حد توانش انفاق بکنه تا از تنگ دستی در بیاد، سجعل الله من بعد عسر یسرا، که این سجعل الله من بعد حسن یسرا هم باز به همه این موارد میخوره. یعنی الا ماشاءالله شما تو این صفحهی که من تهیه کردم هر چی سیر کنین، بالا پایین برین، دور بزنین، به چیزهای جدید برخورد میکنین و اینا از برکات سوره شناسیه. یک کار خیلی ساده سوره شناسی اینجا انجام شده، یعنی اومده به عنوان یک کار سوره شناسی یک سورهی که به نحوی به دلیلی مورد نظر بوده، مثلا به دلیل این آیه و من یتقی الله یجعل له مخرجا و این که سیاقای بعدی و قبلی رو دنبال بکنه، به یه بهانه متصل شده به سوره قبل و بعدش. یعنی ما با یه پدیده مواجه شدیم که ترکیب سه تا سوره متصل پیاپی قرآنه که هر سه تا سوره در قرآن میتونه همین وضعیت رو پیدا کنه. هر پنج تا سوره، هر نمونه های قبلی هم داشتیم، پنج تا سوره و چیزایی که در خود قرآن هست مثل هفت سوره حوامیم که دنبال همه از سوره 40 تا 46، این پدیده در قرآن میتونه مکرر اتفاق بیفته و یکی از این پدیده ها اینجا اتفاق افتاده. یعنی سه تا سوره با یک نگاه جدیدی بدون اینکه دست به ترکیب، این خیلی مهمه، ما باید این ادب رو رعایت کنیم که دست به ترکیب قرآن قرار نیست رو بزنیم، قراره از همین قرآن به همین صورت که هست بلد باشیم استفاده های زیاد و زیاد و زیاد و نوع، خیلی نوع هم بکنیم. میبینید که اصلا لازمش دست به ترکیب قرآن زدن نیست، فقط سه تا سوره رو با هم خوندنه. بگیم ما میخواییم این سه تا سوره، 2 تا 12 آیه، 1 18 آیه، 42 آیه، میخواییم اینو مثل یک سوره 42 آیه‌ای که میتونست در قرآن باشه، ولی حالا با سه تا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم سوره تغابن، بسم الله الرحمن الرحیم سوره نساء غسرال، بسم الله الرحمن الرحیم سوره تحریم، این سه تا سوره رو با هم بخونیم که اولیش یک و آخر مونده گروه مسبحات از نظر گروه های سوره شناسی و این دوتا خودشون با هم با یک سومی که دارند سوره احزاب یه گروه ستایی هن که با خطابه یا ایها النبی شروع میشن و جزء یه گروه پنجتایی هن که با اون یا ایها المزمل و یا ایها المدثر گروه پنجتایی میشن و جزء گروه دهتایی هستند که 3 تا یا ایها الذین آمنو و 2 تا یا ایها الناس. یعنی این 2 تا سوره نساء غسرا و سوره تحریم نماینده اون گروه به هر چند شکلی که گفتم هست و این باعث شده که این اتصال این 3 سوره به هم خیلی کارا بکنه. یعنی ما از یه طرف حضور گروه مسبحات رو داریم، از یه طرف حضور گروه سوره هایی که با خطاب آغاز شده رو داریم، حضور سیره پیغمبر اکرم رو به قوت داریم، حضور مسائل خیلی خیلی اساسی و چالشی زندگی رو در ارتباط با سیره پیغمبر اکرم تو این قسمت داریم و الا ماشاءالله شما هرچی با این سند به قول نظامی ها هرچی با این سند با مدرک با این مدرک شما بیشتر تعامل برقرار کنید و کار بکنید ادامه داره. بله از یادآوریتون خیلی متشکریم. بله
خب بسم الله الرحمن الرحیم. استاد من با اجازهتون نمیدونم حالا چند سوال میتونم مطرح کنم. اولین سوالم اینه که آیا انفاق و صدقه تنها تو بحث مالی نیست؟ این بهش اشاره نشد و
خیلی چیزا اشاره نشد. البته انفاق خیلی گسترده است. بعد
چیزهای دیگه هم میتونه
قولون معروفون و مغفرتون خیرون من، حتی خدا فرموده بهتر از شما انقدر دستتون تنگه که صدقه نمیتونید بدید. خب قول معروف زبون خیر که میتونید داشته باشید، قولون معروفون و مغفرتون میتونید دعا کنید، میتونید بگید خدا برات برسونه، خدا گشایش بهت بده، نگران نباش، خدا بزرگه، اینو که میتونی بگی. نگاه محبت آمیز که میتونی بکنی، میتونی بگی کاش داشتم میتونستم بهت بدم، اینه که این کاری که میتونی انجام بدی. میتونی که پرخاش نکنی، میتونی که ناراحتش نکنی، میتونی که زخم زبان بهش نزنی. بله بله فراوان، بله انفاق بس خودش داره خیلی هم گسترده. قل العفو، بله این هم در صراحت ظاهر آیه که همینطوره. عفو رو میشه متخصص عفو صف خانم زهرایی هستن که پایان نامه کتابشون در عفو صف الحمدلله خیلی نمونه انجام شد و کتابشون هم مدت هست منتشر شده. عفو صف در قرآن کریم بخششو گذشت. بله مثلا رمازای انفقون میگن چی انفاق کنیم؟ خب عفو، بخششو گذشت و انفاق کنیم. البته این ظاهر آیه است، تفسیر چیزه. بله
استاد، دومین آیه تو این آیه که فرمود و من یتق الله، بحث تقوا هم مطرح نشد که
نرسیدیم
چی کار بکنیم،
نرسیدیم که تقوا یعنی چی. بله تقوا یعنی چی، مختصرش اینه. حالا بعد شما ادامه بدید. مختصرش این تابلویست که آیه آمدی زحمت کشیدن تهیه کردن، یک جا در قرآن که ما این توجه رو وامدار علامه طباطبایی رضوان الله علیه هستیم، یک سال قبل از شهادتشون که خدمتشون بودیم با مجموعه از امثال شما و دوستان رفته بودیم خدمتشون، چند تا خانم چند تا آقا بودیم که از یه مجموعه شبیه این مجموعه رفته بودیم خدمتشون در قم. بعدن متوجه شدیم که این درست یک سال قبل از شهادت ایشون بوده و لطف فرمودن برای ما پنج صحبت کردن، با اینکه خیلی حال سختی داشتن و ما راضی نبودیم، ولی به عنوان به اصطلاح تکریم مهمانانشون که از تهران رفته بودیم خدمتشون، برای ما پنج صحبت کردن. این دو تا آیه رو مطرح کردن و برای اولین بار ما در اون مجموعه توجهمون جلب شد به این مطلبی که علامه فرمودن که این آیه دو تا اتقوا الله دارد. یکی از عبارات بیانیشون در اون چند دقیقه این بود، این دو تا آیه رو برای میخوندن و فرمودن که این آیه در یک آیه، آیه 18 سوره 8، دو تا اتقوا الله داریم. در آیات دیگه اتقوا الله زیاد داریم، ولی در یک آیه دو تا نداریم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. که چون دیگه توانشون اجازه نمیداد که آیه اول رو بیان فرمودن و ما فکر کردیم که شاید بشه سوالی هم بکنیم، من خدمتشون عرض کردم که اون ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، اونم ادامه بیان تقواست که علامه فرمودن از اینجا به بعدش با شماست، یعنی با شما این نوعی البته خطابشون به اون جمع ما بودن، از اینجا به بعدش با شماست. دیگه توانشو نداشتن ادامه بدن ولی رد نکردن. این دوتا آیه در قرآن کریم، این از من و وامدار علامه طباطبایی هستیم، تنها جاییست که تعریف ایجابی و سلبی کامل تقوا در کنار هم آمده. تعریف ایجابی و سلبی، یعنی تقوا چیست و چی نیست، یعنی چه وقت ما از تقوا خارج میشیم و چه وقت به تقوا داخل میشیم. این بیان قرآن. ایجابیش اینه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، یعنی اتقوا الله، اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. این ایجابیش. ایجابیش چجوری ازش در میاد؟ وقتی که شما اتقوا الله رو معنی کنید، اتقوا الله رو معنای مفرداتی قرآن که انجام بدید روش، اولش وقایقیه، یعنی کسی چیزی رو نگه داره. من الان این قاشق رو در دست نگه دارم که نیفته، میشه وقا، من نگه داشتم این رو. اگر که چیزی رو مانع بشم که لطمه ای بهش بخوره، یعنی این لیوان میخواد بیفته بشکنه، من بکشم عقب بذارم جای مطمئنی. این میشه نگه داشتن یک چیزی از لطمه ای که باید بهش میخورده. این دو نوع نگه داشته همیشه. فبقاهم الله سیئات ما مکرو، اینم دو تا معنای اصلی ریش. حالا این وقتی میره به باب اتقای اتقی میشه، اتق الله متقی ازش ساخته میشه، یتقون اتقو، اون وقت چی میشه؟ این معنای ریشه تقویت میشه به همین میزانی که حروفش اضافه میشه، معنای ریشه تقویت میشه. یعنی اون معنای اول که نگه داشتن بود، محکم نگه داشتن میشه، با دقت نگه داشتن میشه، مراقب بودن که مبادا او رو از دست بدهم. و معنای دومش میشه با مراقبت خیلی زیاد، با دقت خیلی زیاد، کسی رو یا چیزی رو از لطمه خوردن و از خسارت ها و چیزایی که ممکنه به او برسه باز داشتن. حالا شده اتقو و فقط معنا تقویت شده. حالا وقتی اتق الله قرآن میفرماید، اینقدرم تکرار شوند است در قرآن، یعنی خدا رو چیکار کنید؟ داشته باشه. چون معنای دوم که دیگه جا نداره، ما خدا رو که قرار نیست محفوظش کنیم، حفاظتش کنیم یا مراقبت از خدا بکنیم که مثلا لطمه ای به او نخوره. خب مشخصه که چون الله اللهه، خداست، معنای دوم کارآمد نیست. معنای اول میشه معنای منحصر و شدت هم پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی تا اون چنان که در توانتان است که اینجا داشتید، فتق الله، اون در سوره بقره مستطعتم، فتق الله مستطعتم، این مستطعتم توشه. اتق الله یعنی خدا رو داشته باشید، خدا رو داشته باشید، مراقب باشید خدا رو از دست ندید. این مراقب باشید خدا رو از دست ندید چیه؟ سلبیشه تو آیه بعده، ولا تکونو کالذین نسوا الله. عوامل زیادی وجود داره در زندگی شما، در محیط زندگی شما، که از نزدیکترین افراد شما هم شروع میشه. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. و چرا اینا اینطورن؟ چون یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، که اگر چنین اتفاقی افتاد اولئک که هم الخاسرون. نه معنای سلبیش، یعنی باید آنچنان حواستون جمع باشه، خدا رو داشته باشید که مبادا خدا رو از دست بدید، خدا رو فراموش کنید. که اون وقت در کنار این، در داخل این تعریف ایجابی و سلبی که شد، تقوای الهی اتق الله یعنی خدا رو داشتن، همونی که در عرف عوام، عرف عامیانه خیلی خوب فهم شده، با خدا بودن. میگن فلانی آدم با خداییست، شاعر چنین سخن فارسی ما میگه با خدا باشو پادشاهی کن، بی خدا باشو هرچه خواهی کن. یعنی تمام مسئله رستگاری انسان چیه؟ که در آیات بعدی در سوره هشت اومده، اولای که هم الفائزون، در سیاق همین آیه، با خدا بودن، بی خدا بودن. با خدا بودن اتق الله، بی خدا بودن خدا رو فراموش کردنه. من یکی از خاطرات کودکیم که خیلی برام جالبه، همیشه قابل مقایسه با خیلی چیزای دیگه نیست، یه اتوبوسی بود که گاهی نصیب من میشد که از مدرسه باش بیام خونه و نه بالعکس البته. و خیلی وقتام که نمیشد و پیاده میومدیم. یا اتوبوس می اومد و به نحوی نمیشد سوار بشیم. یکی از دلایلش همین بود که من باید میگفتم که چون یک قرون به اصطلاح کرایه اتوبوس یه نفر بود و بچه ها رو با دهشایی سوار میگم، باید میگفتم دهشایی بیام بالا، اگه میگفت نه دیگه نباید میرفتم بالا. یکی از دلایلش همین. بنابراین میتونست اتوبوس بیاد و چون دندون گردی میکنه حاضر نیست بچه رو با نصف مبلغ سوار کنه، خب ما در حد خودمون اصلاح اجتماعی میکنم پیاده میریم و به اون یاد داده بودم پیاده میریم با تو نمیان. بعدی میومد گفت درشوی بیا بپر بالا، خب درشوی رو میدادیم و با اتوبوس میرفتیم. این اتوبوس همیشه یه خدا رو فراموش مکان خیلی زیبای نستعلی اون قسمت جلوی راننده زده بود. این تمام مدت که من توی این اتوبوس بودم این برای من نسوله، این من بود و این برای من مونده. این خدا رو فراموش مکن همین آیه است، یعنی معنای سلبی تقواست. اتقوا الله یعنی خدا رو فراموش نکن. خدا رو داشته باش، مگه میتونم خدا رو دست داشته باشن؟ میشم بت پرست. اگه خدا رو تو ذهن داشته باشم بازم میشم بت پرست. چون مولا علی علیه السلام نرخشو فرمودن که این خدایی که شما تصور میکنید مخلوق لکم مردود الیکم. این خدایی که شما تو ذهنتون میسازید اینا مخلوق شما هست و مردود الیکم. دیگه حالا فارسیشو نگم، همون معنا رو مولا علیه السلام منظورشونه و نردودون الیکم. پس هیچ کدوم اینا نیست جز این که همون و من یتق الله، همون اتق الله، یعنی در همه مسائل زندگی، در هر فراز و نشیبی، در هر شرایطی، در رفاه، در سختی، در خوبی، در خوشی، در ناخوشی، در بیماری، در سلامت، در هر حالتی خدا رو داشته باشیم و مراقب باشیم خدا رو فراموش نکنیم. اگر مراقب باشیم خدا رو فراموش نکنیم یعنی تقوا داریم، و اگر خدا رو فراموش کردیم چه موقت چه دائم به هر میزانی که خودمون که میفهمیم به هر میزانی که خدا رو فراموش کنیم از تقوا چی شدیم. این بیان کافیه آقای ابراهیمی؟ اینم بیان قرآن. وقت بازتابش در همین تعریف روی انسان بیان شده که وقتی که این اتق الله انجام بشود بل تنظر نفسون ما قدمت بقد. نشونه این که شخص متقی است این است که این انسان متقی به جای یک روز بین به جای آخر بین میشه چی؟ میشه آخر بین. و اینکه به سعادت آینده خودش فکر میکنه ول تنظر نفسون ما قدمت لقدن، یعنی همیشه در پی رستگاری خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. اونجوری این بازتاب تقواست. این اصل تعریف تقوا نیست، ولی چون خدا رو داره خدا هم او رو داره. وقتی که مراقب خدا رو فراموش نکنه خدا هم او رو فراموش نمیکنه. انسانی که خدا رو فراموش نکنه و خدا هم او رو فراموش نکنه چه انسانی میشود؟ انسانی میشود که حواسش جمع رستگار شدن خودش هست، و چون چنینه قطعا رستگار هم میشود. حالا نقطه مقابلش فلا تکون کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. منافقینی که در مقابل این متقین قرار دارند و خدا رو فراموش میکنن، حالا به هر میزانی، و با جای خدا رو با کسای دیگه چیزای دیگه عوض میکنن. مواردی که خیلی رواج داره خدا رو با مادر عوض میکنه، خدا رو با پدر عوض میکنه، آقا خدا رو با دختر جایگاهش رو عوض میکنه، با پسر عوض میکنه، خدا رو با یک همکار با یک شریک عوض میکنه، خدای خودش رو در مقابل مبلغی فراموش میکنه، خدا رو در مقابل یک موقعیتی پستی مقامی فراموش میکنه، نتیجه چی میشه؟ فنساهم انفسهم، بلا فاصله خودش رو فراموش میکنه. انسانی که خدا رو فراموش کرد نتیجه میشه که خودشو فراموش میکنه. خودشو که فراموش کرد میشه چی؟ اولائکه همول، من گفتم منافق فاسق. قرآن متضاد متقی رو فاسق قرار داده، میشه فاسق، یعنی بلا فاصله از متقی تبدیل میشود به فاسق، چون خدا رو که فراموش کرد خودش هم فراموش میکنه، خودش هم که فراموش کرد از مسیر همونی که بحثش مفصل داشتیم از صراط مستقیم چی میشه؟ خارج میشه. وقتی از صراط مستقیم خارج شد، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، گمراه میشه، مورد خشم خدا قرار میگیره و رحمت خدا برش تبدیل به عذاب میشه و غیره و غیره. اون دنیاش ازش روشنه، آخرتش هم ازش روشنه. این دوتا آیه خیلی جامع است در بیان تقوا و یکی از ظرافت‌های این دوتا آیه پیوستم همین قرار دادن متضاد دقیق تقوا که فسقه، تقوا در مقابل فسق، متقی در مقابل فاسق، فاسق در مقابل متقی، و یکی از برابر قرار دادن‌های خیلی ظریف قرآنی که خودش فتح باب بزرگی است در مطالعات قرآنی و حدیثی و کلاً در این مطالعات که با این دقت دیده بشه که تقوا در مقابل فسق دیده بشه. خیلی خوب.
دو سال دیگه دارم بپرسم.
نمیدونم باید یه باید بریم یا نه. بفرم
استاد، یکیش اینه که شما تو یکی از بیاناتتون فرمودید که در مورد اعتراضی که شخص ممکنه داشته باشه در مقابل خداوند، فرمودید که مثلا چرا میخواد سر و صدا بکنه، میخواد آبروی خدا رو ببره. اینو میخواستم یکم با توضیح بیشتر بفهمید، این بچهش که اعتراض یا این که آبروی خدا رو
ببره. حالا این تعبیر رو بر من ببخشید، خیلی سخت نگیرید، نمیتونیم وارد اون بحث بشیم. ولی دوستانی که اینجا حضور دارن، برخلاف شما که مدت ها از نعمت حضورتون محروم بودیم در این گونه جاها، از من زیاد شنیدن، بحث های مفصلش شنیدن. حالا انشالله یا بگذاریم به عهده این که شما بعضی از اون بحث ها رو بشنوید یا فرصت دیگری انشالله، ولی الان نمیتونیم وارد بحث بشیم.
استاد پس آخرین سوالم بپرسم،
اونا تعبیرات منه، بحثاش قبلا شد. بعد
آخرین مورد اینه که فرمودید که حدیث هستش که ابغض الحلال هست، پس کسی که این حلالی که خیلی مبغضم هست،
مبغوز
هست، نمیخواد انجام بده، این کار رو انجام بده مصداق متقی هست یا نه؟
هست دیگه، یعنی اساس مطلب همین بود، من این همه حرف زدم منظورم همین بود که خدا دقیقا اومده و من یتق الله رو در اینجا قرار داده که اگر کسانی فکر میکنن هر کس که همسرشو طلاق داده یعنی فاسق، خوب اشتباه میکنن. اگر فکر کردن که دین یعنی همسر رو به هر قیمتی نگه داشتن، خوب اشتباه میکنن. اینا همه با نگاه های قرآن، رو کرده های قرآن مخالفه. قرآن اصلا نمیپسنده این چیز متاسفانه خیلی ناجوری که مطرح شده، طلاق عاطفی. این از هر چیزی اگه طلاق مبغوضه، از به مراتب از اون طلاق مبغوضتره، چون فسادش اصلا دامنه فسادش قابل حساب نیست. اصلا قرآن چنین چیزی رو نمیپذیره که مردی زندگی کند با زنی که از نظر او از اون متعلق است، و یک کاری به کار هم نداریم ولی با هم زندگی می‌کنیم، همچی چیزی نیست. اون فهمسه کوهانم معروف و فارق کوهانم معروف، بحث اینه که چون طلاق داده شده باید حتما از زندگی اون مرد خارج بشه، نه، میتونه اون مرد از اون زندگی خارج بشه. خدا هم فرمید لا تخرجوهن، نگفتیم قرآن ما میگیم، کاری به جای دیگه نداریم. لا تخرجوهن من بیوتهن، 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال خونه و زندگیش بوده، شما طلاقش دادید، طلاقش دادید. لا تخرجوهن من بیوتهن، حق این که چون شما رو طلاق دادم از اینجا برو بیرون بگی نداری. باید سر زندگیش بمونه، ولا یخرج نه. بعد خدا توصیه میکنه که اون خانم هم نذاره بره، مطلقه شده، اخراج که نشده، کسی حق اخراجشو نداره. در اسلام هیچ کس حق خارج کردن خانمی رو از خونه و زندگی که مدتی مدت عرفی حالا هر چقدر خونه و زندگیش بوده، هیچ کس حق دا بیرون کردنش رو نداره. حکم تخلیه کسی نمیتونه برش بگیره در اسلام، هرگز اسلام و قرآن چنین رضایت رو نمیده. سنت و سیره معصومین هم یه اجازه رو نمیده، طلاقش دادی نمیتونه اخراجش کنی. حالا فارغ اون نبه معروف چی شکل دیگه است، اگر در همون زندگیش میمونه که میمونه، نمیمونه بره جدا زندگی کنه به معروف، یعنی باید باز در یه شرایطی که مثل زندگی قبلیش بوده زندگیشو بکنه. این جزء تقواست و تقوا میتونه حضور داشته باشه، مطابقش هم رفتارها انجام بشه، رفتارهای متقیانه، پارسایانه، و هرگز طلاق به معنای بیدین شدن، به معنای منحرف شدن، به معنای بد اخلاق شدن، بعضی تعبیرات که من کردم هم منظور همین بود، وزیر پا گذاشتن خیلی از اصول نیست، نه. این طلاق ناگزیر بوده، قرار بوده بشود و شده، و در کنارش میتونه تقوا باشه، ایمان باشه، و باید اونا عملکردهای خودشون رو داشته باشه تا تمام این فراز و نشیب هایی رو که و دشواری هایی رو که این طلاق به وجود آورده اونها چیکار کنن؟ اصلاح بکنن. اصلا صحبت این مسئله نیست که طلاق وقتی که مبغوزه اوقزال حلاله، کسی مرتکبه، کسی فاسق میشه که مرتکبه چی بشه؟ حرام بشه. حرام شرعی که مرتکب نشده، حرام شرعی اون نگه داشتنه، حرام شرعی قطعی در اسلام و در متن قرآن و در مکتب قرآن نگه داشتن زنی است که مرد هیچ توجه و محبت و عنایتی به اون نداره و فقط میخواد نگهش داره. میگه چرا نگهش داشتی؟ برای حرف مردم. چرا نگهش داشتی؟ برای حیثیتم. چرا نگهش داشتی؟ خب اینا که همه کفر و شرک و این حرف هاست که اون از فسق هم بالاتره، مثلا اینو کفر و شرکه. همسرت باش زندگی میکنی، زندگی میکنی، زندگی نمیکنی، واقعا نمیتونی زندگی بکنی، طلاق میدی. ولی طلاق میدی به معنای این نیست که همه چیزو طلاق بدی. ایمان، تقوا، فضیلت، اخلاق، همه اینها هست، حقوق رو باید رعایت کنی. و من یه تعده یکی از اون دهتا این بود، و من یه تعده حدود الله فقط ظلمه نفسه. مراقب باش هر یک از این حدود الهی رو، حالا با جواز یا بی جواز، با فتوا یا بی فتوا، با دستور یا بی دستور، با توصیه یا بی توصیه، با کسی قبول بکنه ازت قبول نکنه، به هر حال حدود الهی که در قرآن به دقت مطرح شده و شاید هیچ مسئله‌ای مثل مسئله طلاق با این ریزکاری و ریزبینی و دقت در قرآن همه جوانبش بحث نشده، حواست باشه از هر یک از این حدود الله به خصوص در مسئله طلاق که اینجا حوزه بحثه خارج بشی، تعدی بکنی، خیال نکن به کسی دیگه ظلم کردی. به کی ظلم کردی؟ به خودت ظلم کردی. یعنی اگه ظاهرش هم این هست که بخشی از حقوق اون همسر سابقت رو رعایت نکردی، اون حقوق که قرآن میگه باید رعایت کنی. و این آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، خواهی رهاش کنی رهاش کن. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج، این همسر نمیخوای، خیلی خوب باش، تصمیم تو گرفتی، نمیخوای، طلاق میدی، دیگه نمیتونی باش زندگی کنی، یه همسر دیگه هم میخوای بگیری، مبارک باشه. ولی اراده کردی که همسر دیگری رو جایگزین همسر قبلی بکنی، همسر قبلی ان آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، به هر مبلغ و به هر اندازه، به هر شکل، با هر نام، با هر عنوانی به او چیزی داده باشی در مقام همسری که او همسر تو بوده است، داده باشی، حق پس گرفتنش رو نداری. حقه، پس گرفتنش فلا تأخذوا منه شیئا. در ادامه فرمید اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا، حواست باشه اگه با رأی دیوان عالی کشور هم خونه این همسر سابقت رو از زیر پاش بکشی و او رو از خانه و زندگیش خارج بکنی، با حکم دیوان عالی کشور و حکم 10 تا جمهوری اسلامی هم باشه، اسمش بهتان است و اسم عظیم. اتأخذونه بهتانا و اسما عظیما، گناهی است که از اون گناه بزرگتر در مقیاس الهی وجود نداره و کار تو عبارت از بهتان است. ولی اون که بگی سند مدرک، سند به نام منه، همسر من بوده، خونه من زندگی میکرده، اینا دیگه قرآن با این حرفا اصلا میونه ای نداره. قرآن تقوا رو مطرح میکنه، قرآن حدود الهی رو مطرح میکنه و اگر حدود الهی رو اجرا بکنی خدا هم از تو حفاظت میکنه. خدا رو داشته باشی، خدا هم تو رو داره. من کان لله کان الله له، تو حدود الهی رو حفظ کن، خدا هم آبروی تو رو حفظ میکنه، خدا هم حیثیت تو رو حفظ میکنه، خدا هم چه میدونم حتی نفرینا رو هم خدا تبدیل به دعا میکنه برات، چون تو این قضايا نفرین هم زیاد میشه دیگه، که الهی پر پر بشه. چرا؟ چون منو طلاق داده. الهی خبر بیارن که ریز ریز بشه، ریز ریز بشه کف جاده، ریز ریز ها یعنی نشه جنازه شو جمع کنن، آره با کاردک جمع کنن. ماشاءالله خیلی فنی فرمودید. خب خدا هوا تو داره، اگر واقعا تو و من یتق الله یجعل له مخرج و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اون نفرینم خدا تبدیل میکنه به دعا. نه تنها ریز ریز کف جاده نمیشی، خدا همه امورت هم اصلاح میکنه. سیجعل الله بعد عسر یسرا، تو خدا رو داشته باش، چون تو بحران ها همه اشتباهات بشر، نوع بشر عبارت از این است، بحران های بین المللی، اشتباهات نوع سردمداران کشورها همین است که به جای اینکه خدا رو داشته باشن، آره میگن اینو باید هواش رو داشته باشی، این خیلی خطرناکه. اشتباه میکنی، خطرناک خدا فراموش کردنه. خدا رو فراموش نکنی هیچ کس خطرناک نیست، حداقل برای تو خطرناک نیست. تو خدا رو داشته باش، اصلا وحشت نداشته باش، این خیلی خطرناک، یا این خیلی میتونه برای ما مفید باشه، این یه رأیش برای ما میتونه چنین چنان باشه، یه اشاره اگه بکنه فلان کسا فلان کارا رو برای ما میکنن. خب تا بند این چیزا باشی البته را به جایی نمیبری، ولی اگر خدا رو داشته باشی و من یتوکل علی الله و فهو حسبه، و خدا هم این خیلی خطرناکه در اختیار خداست، هم اون خیلی مفیده در اختیار خداست. و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، اونی که باید به او بگه اون رأی و بده یا نده خداست، کجای کاری. اونی که باید نگاه این رو نسبت به تو مثبت بکنه یا منفی بکنه اون خداست، کجای کاری. وقت ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم میشه، ساعت تقوا که فاصله گیره و توکل که فاصله گیره، میاد اون چیزا رو حساب میکنه. چون نفرین میکنه، خب حالا چون نفرین میکنه چیکار کنم من؟ چی؟ یعنی یه جوری، بالاخره یه جوری یعنی چه جوری؟ یه جوری یعنی چه جوری؟ یه جوری آخه نگهش داریم، یعنی چه جوری نگهش داریم؟ یعنی خانم برن با هر کی میخوان دیگه، والا خب یه جوری یعنی خانم برن با هر کی میخوان و شما کاری به کارشون نداشته باشید، چون دیگه شما نظری بهشون ندارید و از این برم شما آزاد باشین، فقط یه فرم زندگی خیلی مطلوبی وجود داشته باشه که بعد این آقا شوهرن، این آقا هم همسرش، این خانم هم همسرشونن و خیلی همسرهای وفاداری هم هستن. وفادارن به چه معنا؟ به معنای اینکه خب آقا هر شب وقتی که میخوان برن خونه میرن تو همین خونه، این خانم هم وقتی که از همه جا گشتاشونو زدن دوباره میرن تو همون خونه. خب اینو چیه اینا؟ وقت انتظار داشته باشیم از خدا، از قرآن، از مکتب پیامبران واقعا رضایت بده به این مسائل؟ اینجوری میشه دیگه؟ نه، اصلا اینا نیست، اصلا این چیزا نیست. و باید که وقتی که محرز شد که باید طلاق صورت بگیره، طلاق صورت میگیره، همه موظفن حرمتش رو رعایت کنن. اولین کسی که موظف حرمت این طلاق رو رعایت کنه خود طلاق دهنده است. تو دیگه الان نباید بگی که من طلاق دادم، منم فلان. نه، حالا وقتی که اومدی تو حوزه مسائل طلاق، مسئله حدود الله و من یتعد حدود الله، مراقب باید باشی که اینجا دیگه بحث از حالت شخصی در اومده. اون خانم مطلقه باید بدانه که بحث از حالت شخصی و خصوصی در اومده است. این دیگه مسائل اساسی جامعه انسانی شده، مسائل اساسی انسانیت شده و مسائل اساسی اسلام شده به دلیل این حساسیت‌هاش. بنابراین میشه حدود الله و این حدود الله رو باید هر کس رعایت نکنه ظلم نفسه، به خودش لطمه زده. ولی هر کی رعایت کنه و هو و حسبه سیجعل الله بعد حسن یسرا، بعد انواع حمایت ها و هدایت هایی که باید خدا بکنه میکنه. و وقتی که هدایت و حمایت خدا باشه نگرانی راجع به هیچ چیز نیست. ولی تنظر نفسون ما قدمت لغت، خب شاید خیلی از ترجمه ها نگران آینده بودن ترجمه بشه. خب خب این نگران آینده بودن اصلا میبره به یه سمت دیگری، که وقتی کسی نگران آینده است ممکنه با هر چیزی نگرانی خودش رو رفع بکنه. ولی کی خدا گفته نگران آینده باشید؟ اون که خیلی غلطه. ولی تنظر نفسون ما قدمت دقت، ببین الان امروز این ساعت برای فردا چه کار مثمر ثمر و خوبی میتونید چه کار کنید انجام بدی که اثرش بازتاب خیرش برای فردات بمونه. حالا چه فردا، فردای همین دنیا باشه، چه فردای 5 سال دیگه، 10 سال دیگه باشه، و چه فردای آخرت باشه. ولی تنظر نفسون ما قدمت لغت، خودش بیان خودش رو داره. حواست باید متمرکز بشه بر این که ما قدمت دقت، که برای فردای خودت امروز داری چه کار میکنی، امسال داری برای سال بعد خودت چه کار میکنی، امروز برای فردای خودت چه میکنی. نگران آینده بودن، نگران فردا بودن کی گفته اصلا؟ و من یا توکل علی الله فهو حسبه. با روح توکل اختلاف ده، مخالفت داره کسی بخواد نگران آینده باشه. آینده به عهده خداست. آینده رو ولا سوفه یعطی که رب و کفر طرز و بحثاش رو داشتیم. ولا الاخرتو خیر لکه من الاولا، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اینا آرمانی نیست، اینا حقایقیست که قرآن بیان کرده. اینو خود خدا انسانهایی رو تربیت بکنه که به جای اینکه نگران آیندهشون باشن، در حال و در از امکاناتی که انواع اقسام امکاناتی که دارن و من یؤمن بالله و یعمل صالحا باشن، هر چی که در هر حدی میتوانن صالحتر، شایستتر، درستتر عمل بکنن، انسان درستتری باشن و روزشون رو، حالشون رو، اون موقعیت که درش قرار دارن رو به بهترین نحو از عهدهش بر بیان، تضمین فردا با کیه؟ فهوه حسبه. فهوه حسبه یعنی فهوه کافیه، خدا کفایت میکنه. فردا رو خدا کفایت میکنه به شرطی که امروز ما درست زندگی کنیم. آخرت رو خدا کفایت میکنه، ولل آخرتو خیر لکه من هر اولا، به شرطی که در دنیا ما درست زیست بکنیم. پیری رو خدا کفایت میکنه، مشروط به این که ما جوانی و میانسالی رو درست با تقوا بگذرونیم. قرار نیست که بعد نوجوانی و در جوانی و میانسالی نگران پیری باشیم و در گشایش نگران تنگدستی باشیم. در شرایطی که یک مسئله مثل طلاق که بحرانزاست ضرورت داره بخوایم تردید کنیم در انجام دادنش و هر فساد و رذیلت و زشتی و ناهنجاری رو بپذیریم به دلیل اینکه نه طلاق نه، نه این اسلام نیست، این قرآن نیست که حاضر باشیم و بدتر از طلاق رو چیزایی به مراتب بدتر از اون رو بپذیریم که این اصلا معنای مبغوض بودن طلاق نیست. ابغض الحلال، حلالی است که نباید اتفاق بیفته، زمانی که باید اتفاق بیفته اتفاقا اتفاق نیفته بده. این حاصل بیان قرآنه. حتی در جاهایی که من اینو خوب اشاره کنم، چون دور و نزدیک مواردی رو متاسفانه به هر حال با خبر بودم و هستم، با خبر شدم که خانم‌های مسلمان دچار این اشتباه هستن و دیگرانی هم این اشتباه رو درشون تقویت میکنن که به هر شکلی هست و باید زندگی تو نگه داره. حالا این زندگی تو که قراره ایشون نگه داره چی باشه اصلا کسی بهش توجه نداره. مگه هر زندگی نگه داشتنی است؟ مگه هر زندگی رو میشه نگه داشت؟ مگه مسلمان حق داره در هر شرایطی، به خصوص خانم مسلمان، در هر شرایطی تن در بده به دلیل اینکه یا خودش فکر کنه که من باید زندگیمو نگه دارم یا دیگران براش توصیه کنن که زندگی تو باید به هر قیمتی از نگه داری؟ نه، کجا اومد؟ نه، اگر اون اصول اساسی قرار خدشه دار بشه یا شده، قرار است که این خانم با ذلت بماند در همسری این آقای. هچوه اسلام رضایت نمیده، اسلام به ذلت مؤمن رضایت نمیده. یه گفتم دور و نزدیک با خبرم مواردی، چیزی که من بهشون گفتم یا رسوندم این است که هرگز خدا و رسول رضایت به ذلت شما نمیدن. اینجوری که تو داری تعریف میکنی یعنی باید تا عمر داری در یک ذلتی به سر ببری به خاطر اینکه به قول خودت زندگی تو نگه داری. نه اصلا، متاسفانه ما وقتی عاشورا میشه میگیم هیهات من نزله، ولی بعد که تو زندگی قراره این چیزا درس زندگی برای ما بشه یادمون میره. حق نداره یه خانم مسلمان در هر شرایطی، به خصوص شرایطی که عبارت از ذلت او باشد، ادامه بده. همچنین برای مرد وقتی که دینش در خطر باشه، ایمانش در خطر باشه، انسانیتش در خطر باشه، فضائل انسانیش در خطر باشه، حیثیت و شرف انسانی و اسلامیش در خطر باشه، حق نداره بگه من زندگیمو باید نگه دارم، دیگران باید بهش بگن که هر جوری هست زندگی تو نگه دار، زندگی تو نگه دار. زندگی تو چیه که باید نگه داره و خدا رو از دست بده؟ خدا رو فراموش کنه زندگیشو نگه داره؟ خدا رو بذاره کنار زندگیشو نگه داره؟ دینشو رها کنه زندگیشو نگه داره؟ از هستی معنوی، از هستی اساسی ساقط بشه بعد زندگیشو نگه داره، زندگی اصلیشو داره از دست میده و اونو رها کنه، این زندگیشو که شما میگید نگه داره، شوی زندگیشو نگه داره. آخه چی میگید؟ چه توصیه میکنی؟ فقط دلشو خوش کنه به اینکه یه شوی داره اجرا میکنه که اسمش زندگیست، یه سریال همسران داره بازی میکنه که بله همه وقتی نگاه میکنن میبینن که دوتا همسر روابطشون ظاهرن با هم بد نیست، چایی دست هم دیگه میدن، حرفای هم دیگه رو دعوا و پرخاش جواب نمیدن، ولی پناه به خدا وقتی که مهمون از خونه بره بیرون، ولی پناه به خدا وقتی که دیگه تلفن وصل نباشه، پناه به خدا وقتی که اون وقت معلوم میشه که اینا واقعا زن و شوهرند یا دیگه نگیم. بله دیگه انقدر گفتیم که واضح بشه. حالا اگه واضح شد دیگه ادامه ندیم، اگه واضح نشد شما انقدر ادامه بدید تا واضح بشه. چون به هر حال سر این سفره قرار گرفتیم و خدا مقدر کرده که ما به خاطر و من یتق الله یجعل له مخرجا و فهم صحیح این گونه آیات قرآنی، فهم صحیح و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا ما رو آورده جایی که کاملا بتونیم تربیت بشیم، بتونیم ساخته بشیم، بتونیم با فهم مسائل در شرایط سخت و بحرانی بتونیم در شرایط عادی بهتر از اون به طریق اولا مسائل رو بتونیم درک کنیم، بفهمیم. خب کوشش خودمونو بکنیم اونقدر که در توانمون هست. بله
من برداشتم از این فرمایش شما بود که شما نسبت به پیامبر فرمودید که ظاهرا عجل از اینه که پیامبر بخواد طلاق بده،
به مرحله‌ای که لازم باشه که طلاق بدن نرسیدن. اگه لازم میشد طلاق میدادن. آره لازم نشد که طلاق بدن، یعنی شرایط قابل چی بود؟ قابل نگهداری بود. و معنیش اینه که اونایی هم که طرف قضیه بودن نگه می داشتند اون چیزایی رو که باید نگه دارن. فصالهاتو قانتاتون حافظاتون للغیب ما حفظ الله، اونا بود. اگر اونا نبود و ناگزیر می شدن پیغمبر اکرم که طلاق بدن، خب خودشون باید اسوه اجرای حکم خدا می شدن دیگه. نه ولی لازم نشد، به مرحله لزوم نرسید. تو همین فاصله به مرحله لزوم نرسیدن و شرایط یک زندگی خیلی راحت و آسود و اینها داشتن، در این فاصله است که، خب البته مختصر برگذاشت و چاره ایم نبود، در این فاصله است که اون وقت اشاره کردیم که پیغمبر اکرم بعد از خدیجه کبرا سلام الله علیها دوران خیلی سختی رو در زندگی خانوادگی داشتن که قرآن در سوره احزاب پیگیر باشید، در سوره احزاب اونجا خدا مرکزیت این بحثاست که بیان می‌فرماید که پیامبر اکرم اینجا هم در سیاق آیات جهاد و یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، اینا سیاق‌ها بیانگره، به خصوص سوره احزاب خیلی روشن‌تر که پیامبر اکرم بعد از خدیجه کبرا سلام الله علیها نوعی جهاد داشتن در زندگی خانوادگی. بحث بد و خوب افرادم نبوده، اصلا دیگه نوع شرایط زندگی پیامبر اکرم نوعیتش این بود که به خاطر مسائلی که نبوت اقتضا میکرد و رسالتشون اقتضا میکرد، پیامبر اکرم ناگزیر بدون اینکه از یک روابط خیلی عادی و صمیمانه و آسوده و توأم با آرامش و آسایش در خانواده برخوردار باشن، مثل زمانی که با خدیجه کبرا سلام الله علیها زندگی میکردن، دیگه براشون اتفاق نیفتاد. دیگه شرایط نبوت و رسالت بود و زندگی خصوصیشون هم تحت تأثیر اون بود. آیه اصلیش ما کان للنبی علی النبی حرجان فیما فرض الله له، خدا اونجا تعبیر می‌فرماید به فریضه و بعدم اشاره می‌کنه که شما اصلا زندگی‌های خودتون رو، این مسئله مهمیه جناب ابراهیم، زندگی‌های خودتون رو با زندگی پیامبر اصلا مقایسه نکنید. یعنی به راحتی این تا حدود زیادی با اون مسئله لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه باید ترکیب بشه که کسانی اشتباه نکنن که مسائل زندگی خصوصی پیامبر اکرم خیلی مسائل خاص و حادی بوده و به نوعی مسلمان ها منع شدن از اینکه بخوان خودشون رو با پیامبر اکرم در این زمینه یا پیامبر اکرم رو با خودشون مقایسه بکنن. مطرح شده برای اون جوانبش که باید مطرح شده باشه، ولی نه همه موارد. اونجایی که دیگه خیلی خاص بشود، خیلی ریز بشود، اونجا خدا بحث رو خط کرده، فرموده اینا فرض الهی بوده، پیامبر ما فرض الهی رو انجام میداده. ما لا جناح علی النبی، ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له، این فریضه الهی بوده. حالا بخواید تا اون فریضه الهی رو درک بکنید که چرا فریضه الهی بوده اینا، دیگه اون وقت کیلومترها باید از روی خوردن اونا رد بشید. بنابراین خیلی باید حواس جمع باشه و همینجا من آل من آمدن عرض میکنم که متاسفانه به خصوص در این ایام و این ایام آخر سفر امسال گستاخی، بیشرمی، بیحیایی در فضای مجازی در ارتباط با پیامبر اکرم و زندگی خصوصی پیامبر اکرم متاسفانه بیداد کرد و متاسفانه از سحر صبح روز 28 شروع شد و تا شب منجر به این شد که من تقریبا با تمام چند و چون اون چه در فضای مجازی داره میگذره مواجه شدم به ناچار، و به خصوص که در حال آماده سازی این کارگاه بودم خیلی خطرناکه، خیلی پناه به خدا یه عده‌ای بد جوری دارن امتحان میدن، حواسشون باید جمع باشه و انواع امتحانا رو خیلی ها دارن بدجوری میدن. کسانی که باید سردمدار این مسائل بشوند و هدایت بکنند سکوت کردند، کسانی که نه شرم دارن، نه حیا دارن، نه فهم دارن، نه شعور دارن و نه حتی یه سن کافی برای درک و تجربه مسائل دارن، اینا به خودشون اجازه دادن که ورود کنن در زندگی خصوصی پیغمبر اکرم و حرفهایی که اصلا شایسته نیست بزنن، اینا راهش بسته است. قرآن به ما نشون داده که تا کجا می شود و باید صحبت بشود از زندگی خصوصی پیامبر اکرم و از کجا به بعد دیگه نباید بشود. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، هم چند سال پیش که مقام معظم رهبری هم بیانی داشتن و باید گفت فتوا دادن که به هیچ وجه کسی حق نداره متعرض حریم حرمت همسران پیامبر اکرم بشود، و فتوا که دادن من این عبارت رو ندارم، ولی مضمون فتواشون حرام شرعی بودن هر گونه حرف ناهنجاری در ارتباط با همسران پیامبر اکرم زدن بود. خیلی موقعیت سخته و آیه ابراهیمی خوب اشاره کردن به متن بس که خدا در قرآن منطور مطالعه میخواد، تحقیق میخواد. در قرآن دقیقا مشخص فرمونده که تا چه جایی ما برای اینکه زندگی مسلمانیمون رو یاد بگیریم حق داریم و باید جلو بریم و از چه جایی به بعد دیگه حق نداریم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و از وجوه امهاتهم. وقتی همسران پیامبر رو خدا ام المؤمنین صریحا در قرآن عنوان می‌فرماید، ما حق نداریم دیگه دست از پا خطا کنیم، از گل بالاتر حق نداریم بگیم، و تا اونجایی که قرآن راه داده، تا اونجایی که سنت و سیره معصومین اجازه داده، ما برای فهم راه و روش زندگی خودمون میتونیم استفاده هایی داشته باشیم و پیشرفت های آموزشی پژوهشی داشته باشیم. از یه جایی به بعد دیگه راه بسته است. مسائل اختصاصی پیامبر اکرمه، خانواده اختصاصی پیامبر اکرمه، و واقعا بیشرمی و وقاحت بعضی از این افراد که به نظر می اومد از نحوه نوشتنشون و دفاعهای سرسختانه‌ای که از یک مقوله غلط کاملا نادرست می کردن، ولی بعض نشون می داد که خودش به خیال خودشون آدم های خیلی مسلمان خوب و درستی هم هستن. اینا باید بدانن که توهین به همسران پیامبر اکرم بلافاصله توهین به پیغمبر اکرمه، اهانت به همسران پیامبر اکرم بلافاصله اهانت به پیامبر اکرمه، و این مسئله عقلی و عرفیه. و هر کس بیان تروی تروی هر کس بیستن. الان رسول الله مظلومه، مظلومترین تاریخه که در میان اهل خودش، در میان مملکت خودش، در کنار پیروان خودش انقدر مظلومه که تروش وایسن به همسرش اهانت بکنن. ولی کدوم یکی از ما حاضرین که در هر شرایطی، در وضعی باشه، هر وضعی باشه، از بدترین همسر و زن هر فردی که از اون لاوالی تر نباشه تروش وایسن اهانت کنن به همسرش چه برخوردی میکنه؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله، اگه مصداقش اینها نیست، اگه اینا آزار دادن پیامبر اکرم نیست، اگر اینا اهانت پیامبر اکرم نیست، پس چی آزار دادن پیامبر اکرمه که خدا وعده قطعی عذاب داده؟ یعنی گناه کبیره است. در متن سوره احزاب گناه کبیره تلقی شده آزار دادن پیامبر اکرم، و بیشک اهانت کردن به همسران پیامبر اکرم باعث آزار پیامبر اکرمه. و واقعا چجوری دلشون میاد یک چنین مظهر رحمتی رو، چنین مظهر فضیلتی رو، این چنین بیرحمانه بیشرمانه دروش بیستن و به حساب با توجیه مثلا دفاع از پیامبر اکرم، پناه به خدا از شر شیطان، واقعا از فریب شیطان که چجوری عقل انسان رو میپیچونه که بیا در دفاع از پیامبر اکرم به همسرانش جسارت کن، به همسرانش اهانت کن. آخه این عقلی، شعوری واقعا نمیدونم چی به سر بعضی ها میاد وقتی که بر سر یه مسئله بنا رو برای میذارن که بر سر یه مسئله اصرار کنن. نمیدونم. بله، به هر حال اینم لازم بود و من تشکر میکنم از آقای ابراهیمی که این مسئله بیان کردن که این رعایت حد هم وجود داره. یعنی تا یه جاهایی که خود قرآن جلو اومده، قرآن باز کرده، و یه جاهایش رو خدا به خودش اختصاص داده که پیامبر من بوده، من گفتم اینطور کن، من گفتم اونطور کن، به شما ربطی نداره. قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم، این سری قرآن. یعنی ما میدونیم که در مورد غیر پیامبر، در مورد مسلمانان، ما میدونیم که احکامی صادر کرد. یعنی برن به همون احکامی که مربوط به خودشونه بیاندیشن، برن به احکام خودشون عمل کنن، و از یه جایی به بعد دیگه حریم حرمت زندگی خصوصی پیامبر اکرم رو رعایت کنن. بعد خب
عایشه آوردن که در واقع کسایی که این حرفا رو میزنن در واقع بر علیه اون،
بله متاسفانه، بله 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 همینطوره.
خود این که شما فرمایید طلاق نداشتن حضرت رسول، ولی توی کتاب درسی اومده، فکر میکنم سوده بوده که یکی از همسران حضرت رسول که نمیشن که بعد از اینکه عقد میکنن قبل از ازدواج مجبور میشن به خاطر اینکه خیلی همسر مادی بوده ایشون رو طلاق بدن. حالا اگر قضیه صحتش بشه، شاید هم به خاطر اینکه حضرت رسول خودشون ارگو و اسوه هستن، نشون بدن اینم یکی از راه هایی هستش که میتونه حالا مرد رو یا زن نجات بده از این که ادامه بده زندگی رو، بالاخره یه راه چاره‌ای باشه. اگر قضیه درست باشه ممکنه که این باشه قضیه. حالا من یه دونه فقط طلاق رو به این شکل توی کتاب های درسی تاریخ دیدم.
خودتون گفتید دیگه، اون کسی که میخواد کتاب درسی بنویسه باید این حداقل رو رعایت کنه که تا روایتی رو مطمئن نشه، و این گونه روایات رو واقعا نمیشه مطمئن شد، اصلا نمیشه مطمئن شد. اونی که در قرآن داریم این است که ان کنتن نتردن قل چی؟ قل یا ایها النبی قل لازواجه که ان کنتن نتردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. بله، این در قرآن اومده برای اینکه اتفاق نیفته طلاق در زندگی پیامبر اکرم، نه برای اینکه فوراً روایت ساخته بشه و اطلاع این بشود. بله شهرت به شقیه و این حرفا هم هست، منتها خیلی این روایات باید دقت پیش بشه و اینکه شما میگید واقعا دردناکه که با یک حتی فقدان کمترین بررسی هایی بخواد بره توی کتاب درسی هم قرار بگیره. نه یک مورد فقط اونی که صحت داره، یک مورد بوده که یه توطئه‌ای در کار بود و یک خانومی که قرار بود به همسر پیامبر اکرم در بیاید اون معتبره، که اون البته اونی که در کتاب درس اومد چیز دیگری بوده، بهش یاد دادن که توطئه کردن، بعضیا توطئه کردن که زمانی که اولین دیدارت میخواد با پیامبر اکرم رخ بده بگو اعوذ بالله منک، و این بنده خدا هم متوجه نبود و وقتی که این رو گفت پیامبر اکرم رها کردن برگشتن، یعنی اصلا شکل نگرفت همسری او و پیامبر اکرم، که این به نوعی فسخ نکاح نه طلاق، اصلا از مقوله طلاق و اون تعریف خاص خودش خارجه. فقط همین یک مورد بوده، به دلیل اینکه به هر حال اون توطئه بود و این خانم هم خام شد و این اشتباه رو کرد. مثل اینه که حالا برای اینکه مفهوم باشه، مثل اینه که مثلا ما در فارسی در فرهنگ خودمون داریم که مثلا عنوان شده باشه که شما در اولین دیدار به جای اینکه مثلا اشتیاق نشون بدی به همسری پیامبر اکرم ناز کن مثلا، و خب پیامبر اکرم چندشون عجل از این بود که بخوان تو این بازی ها وارد بشن، و طبعا خیلی چالشیه این مسائل وقتی که بخواد بحث بشه، اون دو طرفی که داره، یه طرفش پیامبر اکرم هستند و رعایت هایی که باید در ارتباط با ایشون بشود، و یه طرفش هم خب حساسیت واقعیت های زندگی ما هست، خیلی چالش شدید میشه و باید دقت بسیار وجود داشته باشه. اگر قرار بحث بشه باید کاملا بحث با تمام جوانبش انجام بشود.
خیلی ممنون آقای دکتر. من تو کتاب های علامه عسکری، کتاب عایشه و کتاب نقش ائمه،
اسمم مبینا ببخشید اینو بلند بگید دیگه، من اسمم عظیما گفتم و تأخذونم و بهتانن و اسمم مبینا، خب مبینم عظیمه دیگه، بله مبینم به معنای عظیمه، ولی بله این یادآوری ها رو خیلی با صدای بلند و آشکار بکنید، من اشتباه کردم، تأخذونه و بختانن و اسمن مبینا، متن قرآن اسمن عظیما نیست، اون ذهن من توی آیه دیگه هم بود که و کیفه تأخذونه بعد آیه است، و کیفه تأخذونه و قد افضا بعضکم الی بعض و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، اون غلیظ اومد تو ذهن من، مبین رو به جاش گفتم عظیما، چون دیگه بحث رفت جای دیگه، من اون آیه بعدی رو نخوندم باعث این اشتباهش. بعد در ادامه خدا هم فرمید میثاق ازدواج میثاق غلیظی است، و زمانی که شما با طلاق و میثاق غلیظ رو قطع میکنید باید حواستون باشه که تنها چیزی که میتونید قطع کنید رابطه همسریتون با اون خانم هست، و هیچ چیز دیگه رو حق قطع کردنش رو ندارید. تنها چیزی که حقش در اختیار شما بوده این که نمیخواد همسرتون باشه نباشه، ولی همچنان یک خانم عزیز است، یک خانم کریم است، یک خانم با فضیلت است، یک خانم مسلمان است، یک انسان است، و تمام حقوق خودش رو داره، تمام حقوق انسانیش، حقوق اسلامیش، به هیچ کدوم اونا و اینا همه رو قرآن از شما داره، و من یتعدى حدود الله، به خاطر خودتون هم هست باید دست از پا خطا نکنین، خارج از این قصع همسری هیچ کاری دیگه شما نمیتونین بکنین. این تنها موردیست که ولی رجاله علیهن درجه، خدا برای شما یه درجه خاص قرار داده فقط در این مسئله که وقتی نمیخواید کسی همسرتون باشه نباشه، همسری کسی رو نمیخواید آزادش کنین، و در واقع شما خودتون رو میخواید آزاد کنید، ولی ما میگیم اون رو آزاد بکن، چون وقتی که شما نمیخواید که با او زندگی بکنید، اون چه اسمشو بیاری چه نیاری، اون اسیر شماست. یعنی اسیر کسیست که او رو نمیخواهد، اسیر زندگی با کسیست که به او لطف محبتی ندارد. خب این اصلا پذیرفته نیست و باید قطع بشه، ولی فقط همین میتونه قطع بشه، نه چیز دیگه. بله،
من میخواستم بگم کتابای علامه عسکری که همش کتاب تاریخی روایی هستش، که هم کتاب عایشه و هم کتاب نقش ائمه و احیای دین، در مورد زنان پیغمبر بسیار محترمانه است.
البته خدا رحمتش
میگه خانم.
ممنون از شما که ایشون رو یادآوری کردین. من بر اثر خستگی و ناتوانیایی که دارم داشت فراموشم میشد که علامه عسکری رو عنوان کنم. واقعا ایشون الگو دادن به ما که میشود راجع به خیلی مسائل صحبت کرد، ولی با راه و روش درست خودش. آفرین بر شما. بله،
ولی فقه شیرازی که متاسفانه تو فضاهای مجازی بسیار فعال، فقه شیرازی،
سید صادق شیرازی انگلستان، بله، خدا رحم کنه، بله،
اینها سایت ها و کانال ها و فضای مجازی خیلی میگن بیشتر 200 مثلا سایت و مثلا حتی
سال هاست یه مصیبت شده دیگه.
بدترین اصطلاح ها و بدترین
رقم
ها رو متاسفانه بکن برن.
بله،
متاسفانه بعضی از مردم هم،
بله،
بدون اینکه شناختی به اونها داشته باشن
امسال خیلی باز شد، امسال خیلی از حد خارج شد. بنا
به هم دامن میزنن.
بله بله،
من در مورد تقوا یه مسئله بود اینجا به نظرم اومد که و من یتق الله یجعل له مخرجا، شما فرمودین که مخرجا معنی شده و من یتق الله یجعل له من امر
من امره
یسرا،
یه تفسیرش اینه دیگه، یعنی هر مشکلی رو خدا براش آسان میکنه.
پایین تر هم میشه گفت که و من یتق الله چه نتیجه این
یو کفرن حسیات بارکالله، آفرین بر شما، یو کفرن حسیاته، یعنی آدم ها به قول معروف معصوم که نیستن، آدم ها خطا هم دارن، ولی خدا به عهده میگیره که حتی من اگر تو اصل مطلب رو حواست جمع باشه، من اون سیئاتت رو هم یو کفرن حسیاته. آفرین بر شما. بعد یعنی هوای اونم دارم که حتی یه لغزش های جزئی که حواست نیست، اونها رو هواتو دارم که یا ازت صادر نشه، یا اگه صادر شد برات چیکار کنم، یا کفر، یعنی همون رفع رجوع کردن. بله، اونم یه معناشه. بله، اینا همون چیزایی که عرض کردم که اون راهکارها از این راهبردها در میاد، که دیگه مجبور بودم بحث رو قطع کنم. وقتی قراره که ببین ما رهیافت‌ها داریم که مبانی هستن، خدا و پیامبر و قرآن و اسلام و اینها مبانی هستن. وقتی از رهیافت‌ها که مبانی هستن منتقل میشیم به راهبردها، راهبردها اصول هستن که نوبتشون بعد از مبانی است. بعد این مبانی و اصول منجر میشن به قواعد که همون راهکارها باشه. حالا اگر این راهبردها رو ما درست بفهمیم، وقت راهکارها در میاد، انواع راهکارها با مطالعه با بررسی در میاد که اگر کسی در یک چنین بحرانهایی بخواد اون 10 راهبرد قرآنی رو انجام بدهد و پای کار خودش قرار بده، وقت چه راهکارهایی براش وجود داره. راهکارهای فراوانی از اون حاصل میشه که میتونه همه اون راهکارها رو استفاده پاده بکنه، و خدا هم تضمین کرده که اون راهکارهایی که بر متناسب با این راهبردها شخص دنبال میکنه منجر به رستگاری او بشه، هم در دنیا هم در آخرت. بله، خیلی لازم بود این اشاره شما. و من یتق الله یکفر عنه سیئاتی و یعظم له اجرا، یعنی نه فقط که سیئات رو خدا جبران میکنه و وعده داده، بلکه اجر او رو هم بزرگ میکنه. یعنی از هر دو طرف بدی ها رو سعی که نمیشه گفت برای خدا، خدا حفاظت میکنه که این سیئات تا میشه کم بشود و جبران بشود، یو کفرن سیئاتی، بعد اجر او رو هم افزایش میده، چون این مرد در چنین شرایطی خیلی داره سختی هایی رو میکشه. من یه تعدی حدود الله فقط ظلم نفسه، یه اشارش هم همینه که اون وقتی که خدا تعریف اساسی طلاق رو که ایم من قریت اتت امر ربها قرار میده، خب این مرد واقعا بزرگترین ظلم به نفس خودشو داره میکنه، ولی اون ناگزیر ناچار بنابراین میاد و خودشو در یه چنین کورانی قرار میده به خاطر فضیلت ها، به خاطر ارزش ها، به خاطر اون چیزایی که اساسی تر و مهمتر هستن، ناگزیر میشه که این جداسازی رو انجام بده و خدا میفرماید یوزم له اجرا، یعنی ما در اجر دادن به او حساب میکنیم که این در چه شرایط بحرانی داره عملهای صالح رو انجام میده، این مراتب اجرش چی؟ بیشتر و بزرگتر از کسی است که در شرایط غیر بحرانی اون اعمال صالح رو انجام میدهد. همچنان متدین ماندن، نمازخوان ماندن، با اخلاق ماندن، اخلاق رو کنار نگذاشتن، حریم ها رو نشکستن، رعایت حرمت ها رو کردن توی شرایط بحرانی خیلی به مراتب سخت تر از شرایط عادیه و خدا هم فرماید یوزن دهو اجرا، یعنی ما از هر دو طرف این همون فهو و حسبه و ما یتوکل علی الله فهو و حسبه، به خدا بسپار خاطرت جمع باشه، خدا بسپاری خاطرت جمع باشه، خدا چیکار میکنه؟ خدا در ارتباط با سیئات و کفرن و سیئات این میکنه و در ارتباط با مثبت ها خوب ها چیکار میکنه؟ بزرگش میکنه و یعظم له اجرا، اون اجرها رو بزرگ میکنه، مثبتها رو تقویت میکنه، اونجایی که قرار آبروی تو حفظ بشه آبرو تو خیلی زیادتر میکنه، اونجایی که قرار آبروی تو بره اگه با خدا حرکت کرده باشی و درست حرکت بکنی خدا چکار میکنه؟ نمیگذاره که به آبروی تو لطمه بخوره. تو با خدا باش، خدا همه چیز رو درست میکنه. حالا به عکسش کسی که با خدا نباشه اون وقت باید از همه چیز البته بترسه و بعدم بر اثر همون ترس ها همه چیز رو با هم از دست بده، همه چیز رو با هم از دست بده. موارد هست متاسفانه دور و نزدیک که طرف به خاطر مثلا این که فرزندم فلان نشود چون بهش گفتن که بچه های طلاق، این در قرآن جایی نداره که بچه های طلاق حتما چی میشن؟ همچه چیزی نیست اصلا، به عکسش بسیار بچه های طلاق که در شرایط صحیحی قرار داشتن و مرد طلاق دهنده درست عمل کرده، خانم مطلقه درست عمل کرده، بچه ها هم در بهترین شرایط و به بهترین ثمرها رسیدن. این حرف ها معلوم نیست از کجا میاد. به خاطر اون مواردی با خبریم که به خاطر این که میگن این طوری میشه و بچه من فلان نشه اومده اول زندگی شو دکتر بومم اول اومده زندگی شو رو میتونه اسم خوبی باشه، زندگی شو رو اومده حفظ کرده، زندگی شو حفظ کرده، بعد میبینی که دو سال بعد حتی کمتر از دو سال بعد اون بچه‌ای که قرار بود اگر بچه طلاق بشه معتاد بشه معتاد شده و اون یکی هم که قرار بود اگه بچه طلاق بشه نمیدونم فلان بشه اونم شده، اونی هم که قرار بوده که اگه این طلاق اتفاق بیفته مثلا آواره چه میدونم کشورهای با مرز و بی مرز و با گذرنامه بی گذرنامه بشه اونم شده و هنوز داره زندگی شور رو چیکار میکنه؟ نگه میداره. جالب اینه که هنوز داره زندگی شور رو نگه میداره، هنوزم فکر میکنه زندگیشو داره نگه میداره و همه هم دارن هنوز تحسینش میکنن که آفرین، واقعا آفرین به این آدم که زندگیشو نگه داشت. خب میشه بگید این زندگی که نگه داشت چی بود؟ عبارت از چی بود؟ اون که از اون ور رفت، اونم که از اون ور رفت، اونم که اونجوری شد، اونم که اونجوری شد، چی رو نگه داشته مثلا؟ خیلی به درده
اگه ما تقوا رو جمع سازیم یه قانون کلی بگیم که تقوا اینه که من تمام دستور عمل های الهی بسنه دستور عمل های الهی بسنم. تقوا یعنی که من در تمام حوزه های زندگیم، فردیم، اجتماعی، خانوادگیم دستور عمل های الهی رو حفظ کنم. عزت هم در همین دیگه، ولله العزه، عزت در که من چارچوب ها رو رعایت کنم.
نقطه مقابل من یعنی تعهد به حدود الله، یعنی از حدود خدا تعهد.
تقوا یک مفهوم عامی که من خودمو در چارچوب یا چارت دستورات دستورالعمل های الهی در تمام مراحل و شونه زندگی ریز درشت. یک شما مثلا خانوادگی، اگر من بتونم شرایط خانوادگی در چارچوب الهی خورده اگر مشکلاتی هست حفظ کنم،
حل کنم،
نادیه دستورات الهی باشه.
عالیه.
وقتی که دستورات الهی
شو نباشه.
آره. مثلا ما الان میبینیم که من خودم خیلی مواجه هستم که مثلا طرف عروس داره، داماد داره، مثلا نوه داره، زندگیشون رها میکنن. این هنر در اینجا حفظ کردن، در صورتی که در چارچوب باشه ها. پس تقوا اینه که من تمام دستورات الهی رو، اینه که این مراتب داره که من یتق الله یجعل له یا ان المتقین فی جنات و نهر. حتی در مسائل خانوادگی هم خدا میگه بسا ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. مثلا خانم از یه چیزای ناراحت از همسرش، میگه تو بسا اینو بد میدونی اما هم برات خوبه. یا بالعکس
صریحا در مورد همسر آیه دیگه داره، فان کرهتموهن فعسى ان یجعل الله فیه خیرا کثیرا. یعنی تشویق میکنه، ترغیب میکنه، همون که گفتین اگر که اون اصول سر جاش باشه، محفوظ باشه و واقعا درست باشه، وقتی درست باشه و فقط مسئله تحمل مرد باشه، خدا میفهمه تحمل کن. اگرم ناراحتی انکر احتموه نه، خیلی هم راضی نیستی از همسره، اون وقت چی؟ ولی همسر ها، نه که همسر نباشه. من تأکیدم بر اینه که اون مسئله مشهور به طلاق عاطفی هیچ جایی، یک در میلیون هم جایی در قرآن و اسلام و سنت و سیره معصومین بزرگان دین ما نداره، به هیچ وجه، به هیچ وجه. این کرهتمونه یعنی داریم مثل دو تا همسر زندگی میکنین، حتی ممکنه بچه دارم بشین ولی خوشایندت نیست همسر. خدا فرمید چه بسا خیر کثیر، که اتفاقا مفسرین از قدیم گفتن یکی از همون خیرهای کثیر همین اولاده. یعنی احیانا فراوان مواردی بوده و هست که آقا از خانومش خیلی خوشش نمیاد ولی تحمل کرده، زندگی رو ادامه داده، و یا خانم از آقا، فرق نمیکنه اینا، چون از اون طرفش هم قابل خوندنه و باید خونده بشه، هر دو طرف درسته، چون قرآن که مذکر مؤنث نده. وقتی از این طرف بیان میکنه، خدا اون طرفش هم داره بیان میکنه. یا چه بسا خانمی همون در قالب حفظ اصول مردی رو که خیلی ازش خوشش نمیومده با زندگی کرده، ثمره خیر زندگیش اولادی شده که از اون مرد داره، یا اون مرد ثمره خیر زندگیش اولاد خوبی که از اون خانم داره. یکی از خیر کثیرها اینه و همچنین خیر کثیرهای دیگری، ولی خیر کثیری که واقعا قرآن خیر کثیر بدونه، نه شر کثیری که ما اسمش خیر کثیر بگذاریم، نه واقعا ناهنجاری ها و فساد هایی رو که ما بخوایم خدا نکرده توجیه کنیم. بله میفرمایید.
خوام که این تقوای و وقایه اینی که من خودم حالا چه مثبت و منفیشم نسبت به اون دستورات الهی دیگه، دستور یه جی خدا گفته انجام بده انجام بدم، یه جی گفته انجام نده، اون تقوا انجام ندادن در اونجا. تقوا اینه که من ملکه در خودم ایجاد کنم، مهارتی تو زندگی پیدا کنم، زندگیمو طوری مدیریت کنم که تمام دستور عملهای الهی رو ریز و دروش در تمام مراحل زندگیم رعایت کنم، اون وقت من به سعادت میرسم. اگه خلاف این باشه من به شقاوت میرسم.
مسلم.
بعد تو مسائل زندگی چون یه مقدار ریز داره و عقل بشر بهش قد نمیره، خداوند مثلا در همین سه سوره که امروز ما داشتیم بیان فرمودید، ریز ترش هم بیان کرده که به چه صورتی، به چه کیفیتی،
تا روشن بشه جوانه به مطلب.
هنرم اینه که انسان تو همین سختی های خانوادگی هم هستش تحمل کنه دیگه، چون مرد زیرک جان به دام افتاد، تحمل
کامل بایدش اونجا هم خود این حفظ مثلا این که ناراحتی هایی که وجود داره نه حفظ کنه، این خودش یک نوع فختگی براش میاره، یک نوع
بله خیلی چیزا رو ابراز نکنه، خیلی مسائل رو حرمت خانواده رو نگه داره. بله البته این کنار فرمایش های دکتر نعمتی، این یکی از مسائل خیلی مهم و چالشی بحث تقواست که این باید اونم دهاز بشه، که البته بیان ایشون برای همه مفهوم بود و همه هم درست فهمیدن، منتها بعضی همین عبارات جناب دکتر نعمتی رو ممکنه بگن و طوری القا بکنن که تقوا به معنای یک تقوای جامعی که همه این مسائل رو در بر بگیره، این طور نیست، چون در همین مجموعه ما فتقوا الله ما استطعتم رو داریم، همون بیان درسته به اضافه بیان خدا که فرموده در حد توان، از هر کسی در حد توانش تقوا مورد انتظاره.
حق
تقاطعی
هم هست، حق تقاطعی هم
درسته،
درسته حق مطلب دیگه به جا میاریم.
خب ترکیبش اینه که فتقوا الله حق تقاطعی مستطعت، یعنی از یک طرف باید شخص در صدد این باشه که این برای شما هم بود، باید در صدد این باشه که تا اونجا که ممکنه، یعنی به هر قیمتی، همون تحمل اینا رو که گفتید، حتی به قیمت جان، حتی اگه سکته بکنه، ولی اگر واقعا همه چیز سر جای خودش هست و فقط مسئله تحمله، اینجا اون وقت این همون حق تقاطعی میشه، یعنی به خاطر خدا داره هر چیزی رو حاضر ازش بگذاره، هر تحملی رو بکنه، ولی در این حال مستطعتم هم هست، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها هم تو این مجمع، لا یکلف الله نفسا الا وسعها هم هست، که یه جوری این بحث تقواست، بحث موضوعی تقواست، چون یه قسمت آیم و من یتق الله، من اینو گفتم که مبادا، چون احیانا تو بعضی بحثا بعضی گفته ها بعضی نوشته ها طوری تقوا تعریف میشه بیان میشه که نتیجهش میشه که دیگه هیچ کس به سراغ تقوا نرود، تقوا یه چیز خیلی عجیب غریبی میشود، که در صورت که تقوای قرآن نه، تقوای قرآن در اختیار همه هست، یعنی همین که شخص بخواد با خدا باشه و سعی خودش رو بکنه، برای اینکه با خدا باشه کوشش خودش رو بکنه، خدا ازش میپذیره، تمام این یعنی جواب و من یتق الله جواب این تقواست، یعنی اگر هر کسی سر خودش کلاه نگذاره و مثل منافقین قصد کلاه گذاشتن سر خدا رو هم نداشته باشه، کلاه گذاشتن سر بندگان خدا رو هم قصد نداشته باشه، چون اونا جو خادمون الله و الذین آمن، ولی اگه اونطور نباشه صادقانه بنای این رو داشته باشه که به هر شکلی که میتونه تا اونجایی که میتونه خدا رو فراموش نکنه و با خدا باشه و با خدا زندگی بکنه، این همون اهدنا الصراط المستقیمه که تضمین غیر المغضوب علیهم داره و تضمین وللضالین داره، خدا به عهده گرفته که وقتی کسی واقعا در صراط مستقیم در حد توان خودش حرکت میکنه، اون رو ببره به نتیجه برسونه، زندگیشو به ثمر برسونه، یو کفر عنه سیئاته و یوزم له اجرا، یجعل سیجعل الله من بعد عسرن یسرا، دیگه به چه زبون خدا بگه، تو این ده تا هر شکلی که شما حساب کنین، یعنی 100 تا شکل دیگه هم طراحی بکنین برمیگرده به این 10 تا، 1000 تا شکل دیگه هم طراحی بکنین برمیگرده به این 10 تا، یه 10 تای خیلی شگفتی است که هیچ چیز رو فروگذار نکرده. اون وسطاش یه قول الالباب الذین آمنو هم داره که از نظر خدا اصلا یا ایها الذین آمنو، وقتی که خدا میگه همون که گفتن سخن را روی با صاحب دلان است، این آیه شریف است، فتقوا الله یا اول الالباب الذین آمنو، یعنی ما هرگاه میگیم یا ایها الذین آمنو، مخاطب واقعیمون الذین آمنو اولی الالباب، اولی الالباب معنای قرآنیش، یعنی کسانی که واقعا قلبشون رو رها نکردن، قلبشون رو اجاره ندادن، قلبشون رو دارن و میخوان که قلبشون رو داشته باشن، اولی الالباب باشن، یعنی آگاهانه میخوان زندگی کنن. اینا مخاطب خدا هستن، کسانی که با عقل، با تدبیر، با روش صحیح در حد توان خودشون زندگی میکنن، اینا اهل ایمان هستن. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجرکم علالله. توی این فرصت کم من یه نکته و یه سوال عرض کنم، گرچه معتقدم به خاطر خود بحث طلاق و وضعیت فعلی جامعه ما و اینکه آمارایی که میدن خیلی نگران کننده است، آمار 54% 54% طلاق و بیشتر شدن طلاق نسبت به ازدواج و روند منفی که پیدا کرده، گرچه معتقدم اگه صلاح بر این باشه که به حال به صورت جزئی و مستاقی بنا باشه وارد بشه، این آیه شاید تعداد جلساتی اگه بیشتر از خزلعف نخواد کمتر از اونم بهش تعلق نمیگیره. نکته هم این که از امام صادق علیه السلام روایت شده که ازش میپرسن که تقوا یعنی چی، تو یک چند جملهشون بیان میفرمایند که تقوا یعنی اینکه ببینید خدا دوست داره شما کجا باشید و دوست داره کجا نباشید.
اساس تقواست با خدا بودن، یعنی هم.
و ردیف آخر تحقیق موضوع تقوا رو اگه بکنیم، به نظر من یه جمع‌بندی از تقوا ارائه میشه که توی آیات ابتدایی سوره بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب، کتاب لا ریب فیه، هدن للمتقین، متقین رو که خدا میگه، آیات بعدی شروع میکنه اینا رو تعریف کردن که متقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون و اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. این جنبندی در واقع خود تقواست. این به عنوان نکته تکمیلی. و سوالم اینه که توی حالا همین رشد طلاقی که شده، تقریبا میشه گفتش که هر شخصی اگه نگاه به آشنا، اطراف، خانواده، دوستان، همسایگان خود بکنه، قطعا یه نمونه از طلاق رو در دسترس داره و درگیر مسائلش بوده و شنیده به صورت مستقیم و غیر مستقیم. الان تو وضعیت فعلی جامعه ما، اون اولویت اولی که مطرحه بحث مسکنه اون شخصه، یعنی وقتی شخص طلاق میگیره، اول از همه میگن، شروع میکنن بحث کردن که با این خونه‌ای که ما داریم چی کار کنیم، این خونه مال تو، این خونه مال منه، تو باید بری خونه مادرت، من باید برم فلان جا، اگه من خونه رو به تو بدم چی کار میکنی. و دیده شده که در برخی از مواقع شخص مثلا یک مسکنی، دو سوم مسکن قبلی یا یک سوم مسکن قبلی برای اون مثلا خانوم با بچهش در نظر میگیره و اون ایشون را اونجا سکنا میده، یا باز هم دیده شده که طرف مقابل از دنیا رفته ولی خانومش و مثلا بچه هاش که زندگی میکنن، این وصیت اینطوری کرده که این مسکن من مالکیتش با برادر من باشه یا خواهر من باشه، به خاطر اینکه اگه مثلا شما مسکن رو کاملا به خانوم واگذار کنید، اینا عادت به ولخرجی دارن و این پوله رو حیف و میل میکنن.
تدبیر کرده به این شکل، تدبیر کرده که اونا سر زندگیشون باشن و ملکم به نامشون نباشه. تدبیر خوبی.
خب حالا و بعد اینکه خب از اون سمت هم این هم بازتاب داشته داخل زندگی طرف مقابل، خب که این مسکن اصلا واسه من نیستش که، یعنی اون حس مالکیت رو نداشته که بخواد گفته که این مثلا
اینا مربوط میشه دیگه به سازمان ثبت ثبت اسناد و املاک.
نه، بحث اینه که اگر بنا هستش که اون شخص از اون زندگی بره، آیا واقعا این درسته؟ یعنی این خدا این حق رو به اون مرد داده که بخواد بهانه هایی رو به این شکل در نظر بگیره اون خانواده رو محروم کنه یا نه؟
نه، هیچ بهانه ای حق نداره بگیره. خلاصش اینه که هیچ بهانه ای هم نداره. بعد این اشاره و آمار طلاق که آقای شاطر کردن، این چون خیلی ذهن خیلی یارم مشغول میکنه، شما اگر به سراغ بحثای قرآنی ازدواج و طلاق برید، در همون مراحل اول تحقیق در قرآن متوجه میشید که بسیاری از این آمارهای تکان دهنده طلاق در واقع آمارهای ازدواجهای ناآگاهانه است، یعنی ازدواجهایی که نباید میشده. اینو اگه توجه بکنید و کنار بحث طلاق بگذارید، بنابراین کسی که از طلاق داره بحث میکنه مسئول پاسخگویی به یک چنین مسئله‌ای که شما از همون اول بگید آمار طلاق چنین چنان میکنه نیست، به دلیل اینکه قرآن مسئله‌شو روشن میکنه که غالب اینها به خاطر ازدواج‌های نادرستی که در واقع ازدواج نشده هستن. خلاصه‌شو بهتون بگم، یعنی ازدواجی اصلا صورت نگرفته به دلیل ناآگاهی‌های فراوانی که در این مسئله وجود داره، همین مسئله فرهنگی که ما داریم که یه اصطلاحی داریم تحت عنوان امر خیر، و به تحت این عنوان امر خیر بسیار ازدواج های شر جوش داده میشه. الان دوباره داغ دل آقای برجی تازه میشه و بعضی دیگه که میدونم که این مسائل رو تو ذهنشون دارن، تحت عنوان امر خیر چه ازدواج های شری که تدارک نمی شود. خب معلومه وقتی که این ازدواج ها به این صورت تدارک می شود، ورقه بعدیش چیه؟ طلاقه. و اینجا بحث طلاق نیست که حساسیت بیشتری پیدا کرده، بحث ازدواجه که حساسیت بیشتری داشته. میثاق غلیظی که قرآن می فرماید، این میثاق غلیظ رو وقتی آبکی ترین چیز در یه جامعه تلقی کنن، خب این میشه دیگه، و برا فاصله هم میشه بذارن امر خیر، و خیلی چیزا رو به خاطر امر خیر خیلی کارا رو انجام بدن و خیلی کارا رو انجام ندن چون امر خیره. خب اون وقت از این ورش هم آمار طلاق چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. اونجا باید درست بشه، یعنی ازدواج ها باید صحیح بشود تا این آمار تکان دهنده طلاق وجود نداشته باشه. البته وقتی ازدواج ها نابسامانه، خب از 2000 تا ازدواج اونجوری معلومه که حداکثر 6 ماه بعد شما میتونید 1800 تا طلاق داشته باشید. طبیعیه، این نتیجه کاره. مثل این که شما مثال طبیعیش، مثل این که شما یه باقی رو رعایت صحیح نکرده باشید، میوه صحیح سر درخت نیامده باشه، به موقع چیده نشده باشه و حفاظت‌های لازم هم در همون قدم‌های اولیه نشده باشه، بعد شما میگید که این باغ میوه‌هاش فلان قدر درصدش گندید. خب این به باغ مربوط میشه یا به چیزهای دیگه مربوط میشه؟ خود این باغ در اصل قضیه، در اصل تکوین این میوه ها، تکوین این درخت ها، خود درخت وقتی آفت زده هست، وقتی میوه ای که ظاهرش درسته باطنش کرموه، باطنش سیاهه، ما بعد بیاییم آمار میوه هایی که وسطشون که جدا میکنی سیاهه، اینا رو بیاریم مثلا، این باید دید که اساس کار کجاست. اساس کار تو اون خود اون درخت هاست، خود همون باغداری هاست، خود همون مسائل فرهنگیه که ازدواج رو احاطه کرده. و امر خیر، بدترین چیزش همین امر خیر که تحت عنوان امر خیر. نه اصلا یه حرف رو نزنیم. الان چه بذاریم 10 دقیقه دیگه این سوال بفرمایید.
خسته نباشید. یه سوالی که تو این مسئله هایی که آخر سوره تحریم زده شده برای الذین آمنوا و الذین
ضرب الله مثلا،
بله، یه چیزی که توی هر دوتا من احساس میکنم مشترکه، هم در مورد نوح و لوط و هم در مورد همسر فرعون، این بوده که خب بین اینها که هیچ طلاقی اتفاق نیفتاده، اینها
بله
زندگیش رو میکردن. احساس میکنم مسئله تحمل کردن،
فرعون رو خوب گفتید، من حواسم نبود. در اون ور ضرب المثل آسیه که ضرب المثل مؤمنه، همسر فرعونه و فرعون هم همسرش و طلاق هم ایجاد نشد.
بله همین
مسئله. خب آسیه رو به شهادت رسون دیگه، به چهار میخ کشید آسیه رو، به چهار میخ کشید. آفرین که آفرین که طلاق نداد، به چهار میخ کشید. آفرین آفرین به شما که اینو گفتی. داره خیلی موارد اینجوریه، یعنی مردم تحسین میکنن مردی رو که همسرش رو به چهار میخ بکشه ولی طلاق نده.
قوانین یه خود مشکل داره، قوانین
جمهوری. نه یه خورده، خیلی زیاد، خیلی زیاد مشکل داره، خیلی زیاد مشکل داره. و قوانین طلاق هم نیست که خیلی زیاد مشکل داره، قوانین ازدواج هست که خیلی زیاد مشکل داره. اون طلاق بعد از ازدواج دیگه، اساس مشکلات در ازدواج هاست نه در طلاق، و اصلا در فرهنگ ازدواج و کار کردن روی فرهنگ ازدواج و اصلا و و و بعد
مسئله که به ذهنم میرسید همین مسئله تحمل بود که آیا این کاری که نوح و لوط کردن که همسرشون رو تحمل کردن و مثلا در مورد نوح که فرزند ناسالهی به وجود اومد از همین همسر ناسالهی که داشتن، آیا این کار درست بود یا نه؟
خدا واردش نشد. شما میخواین وارد بشین؟ شما اون کارگاه نوح رو موفق شدید؟ خب تو چی؟ خلاصه نه. اونجا من خیلی سعی کردم که این مرز رو نشون بدم، یعنی این مرزی که خدا اونجا رعایت کرد، یعنی از یک طرف قصه نوح رو داره بیان میکنه و اونجا اشاره کردم به روزه حضرت نوح خوندن، ولی خدا خیلی با ظرافت‌های فراوانی که بعضیش هم فرصت نکردیم اونجا بگیم، من به اشاره گذشت، به اشاره خیلی جزئی گذشت که در داستان نوح که خیلی مهمتر در قرآن مفصلتر مطرحه و در داستان لوط هم همینطور. بنابراین همونطور که شما مطرح کردید، یک خلاصش اینه که یک چنین سوالهای همچنان میماند که آیا واقعا خدا به این مسئله رضایت داشت و این مورد تحسین و تأیید خدا بود؟ حتی اقل جواب اینه که معلوم نیست، چون خدا اینجوری که میفرماید در واقع فقط روزه میخونه، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین. اون واقعیت رو توصیف میکنه که شنونده خودش قضیه رو دریابد که خب واقعا به جای خوبی رسید و اگر به جای خوبی نرسید دیگه. بعد این که شما مطرح کردید خیلی شد
شاید بگیم که اینجا در این حوزه ها میخواد به که انسان ها با اراده به اختیار خودشون سرنوشت خودشون رقم بزنن.
البته
بعد دو تا آقایی باشن که یا آقای کافر و مشرک باشه، در یه جامعه کفر باشه، نزدیکترین کسیش که همسرش باشه تو راه دیگه بره.
بله.
این مثل خانواده بود، اینها ربطی به خانواده
میگه
با اینکه یا توی خونه باش، توی فضای باشی که کاملا کفر باشه، این میتونه راه دیگه بره. توی فضای معنوی باشه، خونه پیامبر باشه، فوتگاه وحی هم باشه، خانم تو راه دیگه
بره. خودتون فرمایید به شرطی که بتونه او بره.
بله
به شرطی که اون راه درست رو بتونه او بره. تمام مسئله همینجا، به شرطی که اون راه درست رو بتواند اولا برود و بعد از اونم برود. بله اگر اینطور باشه میتونه به منجر به طلاق نشود.
ولی
اگر غیر از اینه چی؟ غیر از اینه به مراتب بهتر از هر شکل دیگری این است که به طلاق منجر بشود.
مثلا زن فرعون توانست و رفت تا به چهار میل کشیده شد، سایش درست بود.
بله اون نهایت زندگی
خانواده نداره،
نهایت آره اونجا دیگه رفت تو خانواده به اون به نحوی نداشت، ولی بالاخره بله بله اشکال نداره، ولی درست بود نادرست که نبود، چون در مسئله ایمان دیگه. چون اصلا در نگاه قرآن مسئله نیست که آدم چجوری بمیره یا در راه خدا مثلا صدماتی ببینه، اینا مسئله نیست. اینکه خدا میفرماید که من تعجل الله بعد حسن یسرا حفاظت میکنم، حمایت میکنم، اینا برای غیر از اون مسیر جهاد در راه خدا و برای خدا و به خاطر مثلا فضیلت ها قربانی شدن که هستن.
من خوب بگیم چون کسی نمیتونی من شوهرم من رو بدبخت کرد، پدرم من رو بدبخت کرد، جامعه من رو بدبخت کرد، هر کسی
میتونی. تو دعای آسیه، تو دعای آسیه که بعضی از مفسرین هم توجه کردن، تو دعای آسیه این هست: از قالت رب ابن لی اندک بیتن، یعنی من یه عمر تو خونه ای زندگی کردم که به این خونه هیچ علاقه نداشتم، یعنی یه عمر من بی خونگی کشیدم. این داره با خدا درد دل میکنه. یه عمر من طعم خونه و زندگی داشتن رو چون همسر فرعون بودم نچشیدم، تو برای من جبران کن. ابن لی اندکه بیتن فرجنه و نجنی من فرعون و عمله، یعنی من به هیچ وجه به اعمال فرعون هیچ وقت رضایت نداشتم. این همون توانستن و رفتن ها، که همه اینجوری نیست، یعنی خیلی ها واقعا نمیتوانن و یا عملا نمیروند. اگر هم میتوانند نمیروند، اگر بتوانند و بروند بله چه بهتر که بله. خب الحمدلله الحمدلله.
یه بچه‌ش هم این ممکنه باشه که طلاق میخواسته اون طلاق نمیداره.
بله. خب بحث آسیه و فرعون که موضوع ما فعلا نیست. من از همه سروران، از خانم ها، از آیون سپاسگزارم که به نحو احسن در بحث ورود کردن. نقایصی که در بحث من بود، نقایصی که در محتوای کارگاه مثل هر کارگاه دیگری وجود داشته و داره، انشالله خدا جبران خواهد کرد. ما اثر هنری سرکار خانم ملیکا رو به سرنوشت اثر هنری خانم سارا رزاقی مبتلا نشود. من همینجا بگم که در کار سما رزاقی، خانم سما رزاقی مقدسمون در جلسه قبل در رفت و متاسفانه اظهار تأسف میکنیم، اظهار شرمندگی میکنیم از اینکه غافل شدیم، متاسفانه به موقع ارائه نشد و انشالله جبران خواهد شد در مرکز اسناد کانون زبان قرآن که حفظ خواهد شد، ولی باید یه روزی یه جوری جبران بشه. حالا خانم ملیکا هم بفرمین. خیلی خوشحالیم که شما و مادر ارجمندتون امروز تونست تشکیل، دعای خیر داریم برای پدر گرامیتون جناب استاد عبدالعلی.
سلام عرض ماه ربیع و تبریک میگم. نقاشی کشیدن در باره توکل بر خدا خیلی سخته. من چون از بس که گسترده است، من حالا اینجای کره زمین کشیدم، بیشتر در قالب توضیح نقاشیم. این که توکل به خدا درجاتی داره و این که اون کارا که به خودمون مربوط هست و باید به خدا اعتماد کنیم و بدونیم که خدا جز خیر ما هیچی نمیخواد، جز صلاح ما هیچ چیز دیگه ای نمیخواد. اگه اشتباه نکنم تو آیه 23 سوره مائده گفته توکل کن اگر ایمان داری، اگه اشتباه نکنم.
فعلا الله فتوکل و ان کنتم مؤمنین. احسن، آفرین باش.
حالا نقاشی میخواد کار داره، یعنی هنوز وقت کم بردم. بر اول
ما
قسمت های سبز مربوط به خودمونه، مشکلات خودمون که بعد به خدا اعتماد کنیم و بهش توکل کنیم. اون قرمز ها چیزایی که به ما مربوط نمیشه، یعنی من تو این قاشق کشیدم، اینا علامت ممنوع هستش که من.
یعنی راه خودمون رو درست بریم، زندگی خودمون رو درست انجام بدیم، مواظب باشیم از مسیر صحیح زندگی خارج نشیم، از اونجا به بعد همه رو به خدا بسپاریم. حالا انشاءالله کاملش میکنن و توضیحات لازم. معمولا نقاشی ایشون یه توضیح چند خط نوشته هم داره که حالا امروز فرصت نشده انشاءالله. اللهم صل علی آفرین بچه، آفرین بچه. خدای امروز رو برای همه مسلمانان جهان مبارک کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سپاسگزاریم از همه سروران. انشاءالله موضوع کارگاه بعدی فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. اینم برای کانون زبان قرآن ببرید نگه داریم.